در امتداد ساحل آرام دریای بالتیک، جایی میان بوی ماهی تازه و صدای مرغان دریایی، روستایی کوچک به نام میالبی قرار دارد. جمعیتی کمتر از 1300 نفر، چند قایق ماهیگیری و استادیومی که فقط چند متر با دریا فاصله دارد. جایی که توپ‌ها گاهی مستقیم در موج‌ها گم می‌شوند. در همین نقطه دورافتاده اتفاقی افتاد که فوتبال اروپا را شوکه کرد. میالبی قهرمان لیگ برتر سوئد شد. نه با ستاره‌های گران قیمت، نه با اسپانسرهای میلیاردی، بلکه با کارگرانی که بعد از شیفت روزانهشان تمرین می‌کردند و بازیکنانی که نهارشان را از خانه می‌آوردند. بودجه سالانه باشگاه تقریبا برابر با حقوق 3 روز یک فوتبالیست حرفه‌ای در تیم‌های بزرگ. و مغز متفکر پشت این رویا، آندرس تورستنسون، نه یک مربی معروف، بلکه مدیر یک مدرسه محلی. او روزی سرباز ارتش بود، بعدها معلم شد و سپس به شوخی مربیگری تیمی محلی را قبول کرد. هیچکس فکرش را نمی‌کرد که همین مرد آرام روزی تیمش را به قهرمانی برساند. تورستنسون به شاگردانش یاد داد که فوتبال فقط بازی نیست. کلاس درسی است برای ایمان، پشتکار و باور به غیر ممکن‌ها. او از آنها خواست مثل دانش آموزانی که برای امتحان زندگی آماده می‌شوند، تمرین کنند و همین ذهنیت آنها را به اوج رساند. وقتی تیم‌های بزرگ سوئد یکی پس از دیگری مقابلشان زانو زدند، مالمو، ای اف کو یوتبوری، آیکو استکهلم، همه فهمیدند که میالبی فقط یک تیم نیست. یک پیام زنده از قدرت ذهن و قلب انسان است. امروز در خیابان‌های باریک و بندر کوچک این روستا، مردم هنوز باورشان نمی‌شود که قرار است تیمشان را در رقابت‌های انتخابی اروپا ببینند. چه بسا شاید در رقابت‌های اروپایی. برای کسایی که امروز عمق آرزوهاشون اعماق دریای بالتیک، چیزی دور از ذهن نیست. اما شاید حقیقت همین باشد. گاهی بزرگترین رویاها در ساکت‌ترین گوشه دنیا متولد می‌شوند. شنونده همیشگی پادکست خوبتون، آرش بابایی از استکهلم.
سلام، من آرش حقیقی هم.
من حامد صالحی.
من پرهام عمیدی.
و شما شنونده پادکست FC 360 هست. و سید رضا حسینی عزیز از روستای فخرآباد شهرستان شیروان استان خراسان شمالی هم برامون نوشتن که با احترام به استحضار میره. قبلش نوشتن که با سلام خدمت عوامل زحمتکش و بی‌نظیر پادکست FC 360، با احترام به استحضار میرسانم که تیم ملی سوئد به واسطه عملکرد در لیگ ملت‌های اروپا که 4 سهمیه در مرحله پلی‌آف جام جهانی دارد، یکی از اون 4 سهمیه رو به خودش اختصاص داده و تحت هر شرایطی به مرحله پلی‌آف صعود خواهد کرد. چون در دو اپیزود پشت سر هم که درباره سوئد صحبت می‌کردین با رخ داد، وظیفه خودم دونستم که اصلاحیه رو برای شما عزیزان ایمیل بکنم. بسیار ممنونی. ال کلاسیکو،
بله،
رئال مادرید 2 فوتبال کلوب بارسلونا 1، خبری از 4-3 نبود.
بله.
چرا
این اشتباه رو
کی باید جواب بده الان؟
هر کسی که پیش بینی کرده.
من بر اساس داده های شما پیش بینی کردم.
من و صدای آقای حقیقی رو داریم در اپیزود شنبه. ایشون اعلام کردن که
بر اساس داده های شما
چهارشنبه. چی؟ 4-4 گفته بودن دقیقاً. به نقل از دوستان وستهمی هم 4-3 و این داستانا فولامی ببخشید. و ما به صورت شواهد و مدارک داریم که این پیش بینی شما مطرح کردی. شما سندی از ما داری که ما داده های شما آرام شما تکذیب میکنید که درسته؟
من بی‌طرف هستم.
تو دپارتمان منی یا آرش حقیقی؟ تو عضو دپارتمان مایی، الان باید پشت ما باشی. خب دلیلش این بوده که خب ما بر اساس یک منطقی مطرح کردیم دیگه، که به هر حال وضعیت دفاعی بارسا که فاجعه بوده. اون اپیزود خود تعداد بیگ چانس‌ها رو خوندی که در مقابل تیم‌های معمولی وقتی تیم اینقدر موقعیت میده، و حالا دیگه بحث آفسایدگیری که دیگه خیلی مفصل و تکراری و لوس شده، و از اون طرف موضوع دفاع رئال هم همینطور بود. در مقابل یوونتوس هم خیلی توی انتقال موقعیت داد و خب این توقع میرفت که با توجه به اینکه هنوز آلونسو خیلی از تاکتیکاش رو جان انداخته، از جمله بیلداپ که تو همین بازی هم به چشم اومد که تحت های پرس بارسا گیر افتادن و اصلا گل بارسا هم همینجوری به ثمر میرسه، قرار بر این بود که یه بازی بسکتبالی بوده یا حداقل پیش بینی ما بر این بود. حتی آمار هم به نوعی این پیشبینی رو تایید میکنه، از اونجایی که من مثلا تا فصل 2020 حد دقیقا رفتم عقب، هیچ وقت حریف بارسا چین ایکس جی رو نتونسته بوده بسازه،
3.63 در کل،
یعنی این بالاترین ایکس جی هست که رقابای بارسا تونستن توی 4-5 فصل اخیر در مقابلش بسازن. و ما اینقدر میریم عقب 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 میرسیم به اون 8-2 که اونجا ایکس جی 5 خورده ای بوده. و خب خانم اخوی خیلی سعی دارن
یه استثنایی هست
مسلط نشون بدن،
یه استثنایی هست اینجا، بازی مقابل بیلباو کوپا دل ری فکر کنم 2023-24 آره. بود که 4-2 باخت بارسا و هست شد، اونجا ایکس جی بیلباو 3.96 بود. آها، تقریبا دیگه
چهار، اگه کوپا دل ری رو کنار بذاریم کنار میخوریم به همون 8 بایرن.
البته پس اینم ذکر بکنیم دیگه، چون منم دیگه آلوده این اعداد و ارقام شدم، از این ایکس جی 3.63 خب 79 صدمش طبیعتاً پنالتی بودش که دیگه نمو باز دست داد. ایکس جی اوپن پلیرشون در جریان بازیشون هم 1.44 بوده و ایکس جی ضربات ایستگاهی شون 1.41.
ولی خب یک سری عوامل دیگه این وسط دخیل بود که از ما به دور موند و منجر به این پیشبینی اشتباه شد، از جمله اینکه خب یامال خیلی از جریان بازی دور بود، با اینکه رسیده بود به بازی ولی نتونسته بود توی جریان بازی خودش رو دخالت بده. از جمله خب شزنی موقعیت‌های خوبی رو سیف کرد، یعنی حداقل میتونست از یک سمت، یعنی از سمت رئال بازی پرگل بشه که نشد به خاطر شزنی، و در نهایت یک 2-1 دیدیم، ولی خب اندازه یه بازی پرگل واقعا جذاب بود.
من نیمه اول واقعا وقتی که دقیقاً بازی 2-1 شد با خودم گفتم به احتمال زیاد، حالا نه اینکه دقیقاً 4-4، ولی اون پیش بینی که می‌کردیم بر اساس داده و فکت‌هایی که وجود داشت به حقیقت خواهد پیوست، چون جریان بازی هم همینو به ما میگفت، چشم غیر مسلح هم همینو میگفت.
من اینو اضافه کنم، توی بازی مقابل یوونتوس ما خب وقتی داشتیم منو هم صحبت می‌کردیم به یک توافقی رسیده بودیم سر این که آلونسو توی نگتیو ترانزیشن و انتقال منفی واقعا تیمش خوب نیست، یعنی راحت ما تو هر بازی حداقل یه تک به تک از حریفش میبینیم،
ولی بلاویچ از وسط زمین
تک بود دقیقا، و این بازی اینو ندیدیم به خاطر این که یک مثلث سازی شکل میداد وابسته به منطقه، وابسته به فلنک راست و فلنک چپ. فلنک راست ما شوامنی رو به عنوان فرد، به عنوان آدم مشترک می‌بینیم توی دوتا جناح، کارراس و آردا گولر توی سمت چپ، و توی سمت راست شوامنی، والورده و کاماوینگا. این مثلث‌سازی باعث می‌شه اون بازیکنی که صاحب توپ رو کامل دورش رو شلوغ کنن، عملاً بتونه سرعت ضد حمله رو کم کنه تا بتونه سریع برگردن عقب، و این میت بلاک سنگین 4-4-2 که میتونست 4-2-3-1 و 4-1-4-1 هم بشه رو تشکیل میدادن، و بارسا واقعا دیگه رسما سردرگم میشد، دیگه نمیدونست چیکار بکنه وقتی که صاحب توپ بود.
میخوای بگی که یعنی این طرح و استراتژی ویژه ال کلاسیکو برای این بازی مقابل بارسا بوده، یا اینکه دارن در جاده پیشرفت کلا قدم میزنن در این نگاتیو ترانزیشن یا انتقال منفی؟
فکر میکنم که هر دو اینها باشه، یعنی در جاده پیشرفت هستن، این که از بارسا ضد حمله زیادی نخوری ولی از یوونتوس خوردی، خب مشخصه که خیلی کار کرد روی بحث کانتپرسه.
اینم فقط اشاره بکنیم که خب بارسلونا حداقل سه تا از کلیدی‌ترین مهره‌هاش رو در بعد هجومی نداشت دیگه، رافینیا، دنی اولمو و رابرت لواندوفسکی، اینم در کانتکست قرار داشت.
درسته، ولی خب مثلا فران تورس حتی میتونه از لواندوفسکی موفق‌تر و برجسته‌تر باشه توی بازی انتقالی و بسکتبالی، و خب رشورد هم که دیگه اصلا معروفه به این داستان که بازیکن فضای دیگه. اولین شوت بازی اصلا روی هایپرس بارسا رقم می‌خوره دیگه، یعنی رئال نمیتونه بیلداپ درستی انجام بده، همون چیزی که انتظار میره وقتی یک مربی به تازگی وارد تیم میشه نتونه به این زودی ها در تیمش جا بندازه. خب آلونسو به تازگی مربی رئال شده، هنوز یک نیم فصل هم نیست، و خب زمان برترین بخش مربیگری اینه که بتونی از پرس حریف عبور بکنی، و خب دیگه وقتی پرس بارسا باشه که دیگه خیلی کارت سخت‌تر میشه، و خب منجر به میشه که اون شوت رشورد که خیلی تو دقایق اولیه بازی رقم میخوره، و
صاحب توپ شدن رشورد تو منطقه به نظر میکنه از بزرگترین نکاتی بود که باید بهش اشاره کنیم از ترکیب ابتدایی را. یعنی چی؟ یعنی حضور فدریکو والورده به جای دنی کارواخال باعث میشد به نظرم رشورد خیلی راحت تر توی نیم فضا حساب تو بشه، از همون فضا هم پاس گل داد، یعنی کامل ما داشتیم میدیدیم،
یعنی والورده رو موفق ندیدی در امور دفاعی؟
نه، بیشتر توی چرخشا، توی کمک تو وسط زمین فوق‌العاده بودش، توی روتیشن هایی که توی سمت راست داشتن با بیلینگام با کاماوینگا، ولی به خاطر حرکت هایی که استارتش از لب خط توسط فدریکو والورده ما کمتر میدیدیم که بیا توی باکس بتونه با رشورد نبرد تن به تن داشته باشه. به نظرم
موافقم، و خب تو نقطه مقابلش اولین گل رئال هم که به ثمر میرسه که خب مردود اعلام میشه، اونم باز روی هایپرس، ولی روی هایپرس رئاله. و خب این رو حداقل من توقع نداشتم که خب رئالی که ما از امباپه و وینیش صحبت میکردیم که انقدر منفعلن توی امور دفاعی، بتونن چنین پرسی روی بارسا بذارن که نه تنها تو کل نیمه اول خیلی سخت بارسا به زمین رئال میرسید، بلکه حتی بتونن بعد از اینکه تو رو بازپسگیری کردن به گل هم برسن. و یکی از تمهیدات ویژه آلونسو برای اختصاصا این بازی این بود که هاوسن رو به یکی از بازیکنهای بین خطوط بارسا لینک میکرد و کاملا این اجازه رو بهش میداد که از دل دفاع بزنه بیرون و خط دفاع عملا سه نفره میشد و گاهی وقتا با فرمی میومد بیرون، گاهی وقتا با یامال میومد بیرون، گاهی وقتا با کونده اگه اینا جاشون رو عوض میکردن میومد بیرون. و من داشتم این تاکتیک رو مقایسه میکردم با تمهیدی که معمولا آنجلوتی در ال کلاسیکو داشت. آنجلوتی نهایت کاری که برای بازیکن پست 10 بارسا میکرد این بود که شوامینی رو یه خط عقب‌تر می‌گذاشت به صورت 4-1-4-1 که تو مسئول این هستی که حالا اولمو یا مثلا فرمین رو یارگیری بکنی، ولی یک قدم پا رو فراتر گذاشت آلونسو و یک قدم افراطی‌تر شد که همه بازیکن خط هافکش رو مسئول مختل کردن خطوط اول و دوم بارسا کرد و کاملا اجازه رو به هاوسن داشت که تو از دل دفاع میتونی بیای بیرون و پست ده بارسا رو تحت تاثیر خود قرار بدی، که کاملا هم موفق بود، اگرچه میگم گل دیگه به آفساید منجر شد.
و ایده هم پیچیده‌تر برای اجرا و هم متحورانه‌تر.
دقیقاً.
واقعا پرس تیم آلونسو فوق‌العاده بود این بازی. یکی از کلاسیک‌ترین و بیسیک‌ترین پرسا 5-0-5.
یه بار دیگه 5-0-5 به چه معنا؟
شما اصلا اون وسط زمین رو خالی میکنی، خط دفاعت رو تا نیمه میاری بالا و اصلا وسط زمین رو خالی میکنی و هوشمندانه بود. از یه طرف هم خوششانس بود آلونسو، مقادر اینکه خب از قبل تقریبا ترکیب بارسلونا رو میدونست. بارسلونا خیلی
به واسطه مصدومینش
دقیقاً دستش باز نبود که مثلا شما بگی اوکی مهاجم اینا که الان فران تورس میذاره یا رابرت لواندوفسکی، و میدونستی که بارسا نمیتونه با توپ های بلند جلوی دفاع تو صاحب توپ شه، اونم مقابل دین هاوسن و ادر میلیتائو،
چون لواندوفسکی نبود دیگه طبیعتا.
دقیقاً بازیکنی نبود که بتونه تو نبردهای تن به تن شرکت کنه، تو از توپ های 2 استفاده کنه، توپ های 3 استفاده کنه، بتونه توپو بیاره پایین اصلا، و به خاطر همین کامل اون وسطو خالی میکرد و اکثر اوورلوداش هم ما میدیدیم که توی سمت راست زمین بارسا و واقعا پرسش به خاطر این میگم خوب بود که هاوسه وقتی که با یامال مثلا حرکت میکرد، یامال میومد عقب که از جورس کنده توپ بگیره، یامال رو میدینی که تو منطقه اوورلود کامل گیر میکنه و کنده که میخواد فرار کنه دیگه هاوسن یامال رها میکنه و با ژول کنده حرکت میکنه، یعنی اصلا اجازه نمیده بازیکنی از اون منطقه در بره و مثل سمفونی پنجم بتهوون بود به نظرم پرسه ژاوی آلونسو، یعنی پر از تنش، هماهنگی و یک ضرباهنگ منظم که باعث میشد که واقعا بارسا آچمز بشه از عقب زمین.
سر صحنه گل کلیان امباپه که آفساید اعلام شد، چون راجع به صحنه های بحث برانگیز داوری هم میخوایم یه گپی بزنیم، نمیدونم به چشم شما اینطوری اومد یا نه، حالا آفساید دیگه واقعا مویی هم حتی توصیف نمیکنه وضعیتو، چون من هرچی خطر نگاه میکنم نمیدونم دقیقا کدوم قسمت از آناتومی بدن کلیان امباپه جلوتره، ولی حالا به هر حال این
قبلش اون پنالتی که وینی معتقد بود که روش شده بعد رفت وار کنسل شد.
اوکی پس الان اصلا راجع به صحنه‌های داوری صحبت بکنیم. فقط میخوام بگم که فارغ از اینکه آفساید بود یا آنساید بود، یه موردی که خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرد این بود که من هر چی صحنه رو تماشا کردم دیدم ضربه آخر فرمین به توپ زده.
آردا گولر میزنه، من اینو دیدم.
ببین الان عکسش جلوی من هستش.
با پای عکس طبیعتا.
نه ببین من با سرعت 25 صدام گذاشتم و 4 5
من با نیم دیدم که اول که دقیق
با تو برخورد میکنه به رونه فرمین لوپز، بله. بعد با نوک پا آردا گولر.
اوکی اینو میپذیرم چون فرمین خیلی ریزه به خاطر اینکه پای آردا زیر پای دقیقا. فرمینه و اون نوک توپه، پس اگر برخورد
ولی اگر
درست
پای گولر نمیخوردم کاملا مستعد این بود که تیم داوری اشتباه بکنه، این فکر کنه که گولر زده و به اشتباه گل مردود اعلام میکنه.
یه بار دیگه بگو جمله تو.
ببین صحنه انقدر عجیب بود، یعنی ما گذاشتیم روی نیم و 25 صدام تا بفهمیم چی شده دیگه، یعنی کاملا مستعد این بود که توپ به پای فرمین بخوره به اشتباه آفساید اعلام بشه، در حالی که توپ به پای گلر هم خورد،
ولی در نهایت پس موافقیم که هر دو تصمیم درست بود، یعنی هم آفساید بود هم ضربه
پای وقتی که زوم کنن روی پای امباپه بیرون یه بخش خیلی جزئی، شاید واقعا 2 میلیمتر از پای کلیو امباپه تو آفسایده بیرون
درست
پای
که دیگه درست دیگه در دنیای تکنولوژی
نیمه خودکار، بله
رو اعصاب واقعا که این میزان رو تو بعد آفساید بگیری،
اینجاها حال دیگه مثلا من تو تیم حقیقی ها و ایزدی ها وای میسم که دیگه موقع... چرا انقدر تکنولوژی باید ریز بشه و من اصلا چه جوری میتونم به این تکنولوژی اعتماد بکنم که چه جوری اون صدام ثانیه‌ای که توپ از پای بازیکن اصلا توپه که معلوم نیست کی به پای گلر میخوره، تو اون لحظه‌ای که توپ از پای بازیکن جدا میشه چه جوری استوب میکنی، چه جوری میفهمی اون 2 میلیمتر از پای اون جلوتره؟ اوکی، یا من دیگه میخوام مثلا تکنولوژی رو زیر سوال ببرم، ولی خب به عنوان بیننده فوتبال همیشه این شک و تردید رو چی شد؟
نه خب ثابت
آناتومی برداشتی آوردی
علی قبلا کامل توضیح داده.
این دوست از اون اصلا عضله نداره، مستاق پاش شوری نشون میده.
به صورت علمی قبلا تو پادکست توضیح داده.
اینجاش دوستانی که تصاویر
میخوای بگی،
تصاویر ما رو دارن، اینجای پای امباپه توی آفساید بود دیگه.
انگشت از بخش انگشت راستش تو بگیر. اینجا شما خودکارو بزن.
اونا زحمت کشیدن، خط کشیدن با 1000 میلیمتر، بعد خودکار آوردی 3 سانت. من الان با خودکار چجوری اونجا رو نشون بدم؟
به هر حال راجع به صحنه پنالتی هم پس صحبت بکنیم که ببین دوتا پنالتی داره بازی دیگه که دو جریان متفاوت و متضاد رو طی میکنه، یعنی داور در لحظه پنالتی رو اعلام میکنه و بعد با بازبینی وی آر مردود اعلامش میکنه.
مطمئن هم اعلام میکنه.
ببین بذار اوکی، راجع به پنالتی اولی که برای مادرید گرفته و بعد مردود اعلام شد داریم حرف میزنیم و میخوای اصلا خودت توضیح بده که چرا در وهله اول داور در زمان زنده بازی صحنه رو پنالتی دید و چرا رأیش برگشت با بازبینی مونیتور کنار زمین.
خب برداشت اولی اینه که وینی داشته شوت میزده و یامال مختل کرده شوتشو دیگه و بعد پس باید پنالتی اعلام بشه. منتها من هرچی صحنه رو داشتم میدیدم دقیقا متوجه نشدم و به عنوان یک سوال میخوام مطرح بکنم، هر کسی که برداشت خودشو داره جوابشو بر اساس دیدگاه شخصی خودش بده. اگر در اون صحنه یامال حتی توک پاش به توپ خورده، یعنی بازیکنی که اکت دفاعی انجام داده و اون بازیکنی که به پشت پاش توپ رو شوت میکنه که وینیسیوس هست، مرتکب خطا شده. پس تصمیم درست اینه که پنالتی نباشه و اتفاقا خطا باشه برای بارسا. ولی این صحنه رو هر چقدر وارد نیم ها و 25 صدم ها هم شدم نفهمیدم که توپ آیا به توک پای یامال خورده یا نه، که اگر نخورده باشه دقیقا اختلال در شوت وینیسیوس، پس باید پنالتی برای رئال اعلام شد. نمیدونم حالا مثلا تو چه جوری دیدی صحنه رو.
ببین من یه ذره یاد اون بازی شما با فولام افتادم و گلی که پسر جوون زد و مردود اعلامش کردن
King.
دقیقاً جاش کینگ که رودریگو مونیس بود اگر درست یادم باشه، پاشو گذاشت روی پای شالوبا،
توسین شالوبا بود،
یکی از به حال مدافعینتون بودش دیگه. و اینو منظورم اینه که من میگم حتی اگر نوک پای لامین هم به توپ برخورد کرده باشه، انقدر جزئی بوده که شما هر چقدر هم که صحنه رو با ریتم کنتر دیدین هنوز مطمئن نیستین و نتونستین تشخیص بدین. پس اگر انقدر ضرب پایینی داره، پس قاعدتا نمیتونسته یک اکت دفاعی معنادار محسوب بشه، به این معنا که شما توپ رو از منطقه‌ای که بازیکن مهاجم می‌خواسته شوت بزنه دور کردین و در ادامه هر برخوردی که ایجاد بشه دیگه اهمیتی نداره، چون شما اکت دفاعی اولیه رو انجام دادین. من می‌خوام بگم حتی اگر انقدر ظریف هم توپ به پاش خورده بوده، باز هم توپ در منطقه‌ای قرار داشته که وینیسیوس آماده زدن ضربه‌اش بوده و طبیعتاً پایی که در اون ناحیه قرار میگیره مهم نیستش که لامین وینیو زده یا وینی لامین رو، مختل کرده ضربه زدن یک فرصت بزرگ گلزنی رو گرفته دیگه.
پس به نظرت پنالتی بعد میشه
برای 100% به نظر من پنالتی اصلا
حتی اگه توپ به پای یامال خورده
حتی اگر برخورد کرده بود که میگم، یعنی انقدر جزئی بوده که نمیتونست از اون منطقه دور بشه. و من شما رو ارجاع میدم به استیو مکمن من که در واقع کو کامنتیتر شبکه ESPN بود کنار این دارک و داشت جیغ میزد که چطوری داور اصلا، چرا اتاق وی ای آر بذر شک و کاشته توی ذهن داور و چطوری ممکنه که شما بیای و رأی تو برگردونی؟ پرهام
من با جفتتون مخالفم صادقانه. okay.
بخاطر اینکه حالت سومی هم دارم
خب نه
به خاطر اینکه خب مثل این میمونه که طرف اکت دفاعی نداره ولی خودش رو در بین بازیکن و توپ قرار میده و بدن میذاره، کاری که یامال کرد میتونه مثل این باشه. شما به هر حال با ضرب محکمی زدی تو پای یامال و اتفاقی که افتاد داور صرفا پنالتی رو رد نکرد بلکه خطا گرفت اون صحنه رو، به خاطر اینکه اولا که خب ضربه خطرناکی بود پای یامال و دوم اینکه یامال تکل بسته ولی رو پای بازیکن نبسته، بین توپ و وینیسیوس بسته و طبق قوانین جدید تا وقتی که عملا بازیکن مدافع چجوری بگم بازیکن مدافع پا رو اول نمیزنه پنالتی نیست، این طبق قانونیه که گذاشته شده دیگه، قانون جدید اینو میگه
پا رو اول نمیزنه پنالتی نیست. خب اگر فرض رو بریم بذاریم که توپ رو اصلا نزده باز هم همینه بدارم ساده
پرام میگه اصلا فالق از این که یعنی توپ به پای یامال برخورد کرده من... یا نه باید خطایی برای بارسا
سوال من اینه یادمه من تو بازی های دیگه بگو. مثلا بازی سیتی یونایتد بود اون بازی فصل اول تنهاخ که یونایتد 2-1 سیتی رو میبره رشورد گل میزنه اون صحنه آفساید عجیب که برونو
آه میزنه. بله بله
اون
بله
اون بازی یه صحنه خیلی داغی که داشت
که یه لحظه همون صحنه که میگه برونو پا به توپ نمیزنه آره. ولی ما اینجا تو پادکست هم خیلی بحث کردیم که اتفاقا موثر بود و باید آفساید گرفته میشد که آفساید گرفته نشد
حالا اوکی. به همون بازی ولی یه صحنه دیگه شو کارا کاسمیرو میاد تو باکس و تک میبنده جلوی پای هالند و هالند محکم پای کاسمیرو رو میزنه و هالند میفته زمین هم پپ گواردیولا معتقد بود بعد پنالتیشه هم بازیکن سیتی در حالی که هم خود فدراسیون فوتبال انگلیس بیانیه داد که اینجور صحنه اصلا پنالتی گرفته نمیشه چون اصلا به خاطر بازی خطرناک مهاجم هم قوانین داوری
ببین این چیزی که شما داری میگه من کامل درک میکنم یه سری 50-50 هایی هست توی باکس اتفاق میفته که غالبا داورها چون مدافع معمولا روی مهاجم خطا میکنه سریعا در لحظه سوت میکشن و اعلام خطای پنالتی میکنن این صحنه ای که میگه دقیقاً یادم نیست ولی میتونم مشابهش رو تو ذهنم دارم الان تصویرسازی میکنم توپ در یه ارتفاع بالای دو تا بازیکن میرن ضربه رو بزنن و میگم غالبا چون داور از پیش فرض شده پیش فرضش اینه که مدافع روی مهاجم خطا میکنه خطا رو میگیره ولی توی بازبینی میبینی که نه عملا این مهاجم بوده که شوت کرده پای مدافع رو اون قبول خب دارن برای توپ 50-50 میرن ولی اینجا 50-50 در کار نیستش وینیسیوس آماده زدن ضربه است و به واسطه جسمانیت لامین یامال که پاش هست مختل میشه زدن ضربهش میدونی سوال من اینه اگر که صرفا خطا بابت ضربه زدن مدافع به مهاجم باشه پس هزاران پنالتی که توی عمرمون دیدیم که مهاجم با سرعت بالایی داره حرکت میکنه یا اینکه یه دفعه تغییر جهت توی باکس داده و مدافع صرفا پا ستون کرده جلوش و مدافع بهش و مهاجم بهش برخورد کرده و 100% خطا و خطا هم گرفته شده چی؟
100% این مشکل قانونه ولی میگم از لحاظ قانون‌های خودشون
خب اوکی
نه الان این استدلال تو خب یه جوری رد میشه الان تو میگی خب چون بازیکن مهاجم آماده زدن شوت بوده و اون اومده مختل کرده پس در صورت پنالتی برای رئال
مختل کردن بدون اینکه توپ رو بزنه
پس اگر اکت معناداری با توپ داشته باشه یا مال پس تو دیگه مشکلی نداری اگر اختلال ایجاد بشه
اگر توپ رو زده پس دیگه طبیعتاً فرصت شوت زنی وینیو ازش گرفته دیگه تمومه
تمام حتی اگر که در نهایت پای وینی به یامال هم برخورد کرده باشه
نه دیگه در اون میگم ببین اکت دفاعی معنادار منظورم اینه که اگر اون توکه پا خورده پس توپه از منطقه خطر دور نشده خب اصلا بحث نیست که صرفا پا خورده یا نه
یعنی باز تاثیر رو شوت وینیسیوس نداشته
نداشته دقیقاً ولی اگر تکل جوری بود که نه توپه کلا مسیرش تغییر میکرد و 2 متر فاصله میگرفت دیگه مهم نیست افترش اتفاقی افتاده
اوکی حالا یه چند ثانیه بیم عقب تر این صحنه رو خب. من نفهمیدم که چرا اون آفساید یامال است آفساید امباپه اصلا بررسی نشد
همون شده و حتی تو یک تعبیر آفساید هم تاثیرگذار بوده من یه عکسی دیروز دیدم
ببین تصمیمی که داور اعلام میکنه اینه که پنالتی نیست اصلا نمیگه که اونجا چون آفساید بوده کنسله
اصلا خطا میگیره اون صحنه رو اصلا به آفساید نمیپردازه
آره و تو تصاویر تلویزیونی هم حتی اصلا تاکید روی مسئله آفساید نمیشه
من فکر کنم حرف درسته و اینکه
توی چیز توی یه کانتی هستش که آرشیوای وارو میذاره فکر کنم مال اسپانیاست نه مال دقیقاً کجاست ولی توی اون چرا فکر کنم یه صحنه گذاشته بودن که قبل از این خطا اصلا وینی تو آفساید هم بوده
خب نه این اکانت مستقلا خودش نظر داده یا تصمیم داورا رو منتقل کرده
برای وارو بررسی آمار چیزای صحنه های وار عکس های خود وارو میذاره قانونم زیرش مینویسه و توضیح میده که چرا این اتفاق
خب اکانت رسمی فدراسیون نه. نیست پس دیگه
نمیدونم تیک آبی داره ولی نمیدونم
فکر نمی کنم رسمی بود
اوکی
نه نه ببین من احساس میکنم که اکانت حالا من نمیدونم که احتمال خیلی زیاد میتونسته مثلا هوادار بارسلونا باشه کسی که این پستو گذاشته که در تود نه منطق داره در
همون اکانت فکر میکنم پنالتیه رئال رو تصمیم و اشتباه میدونست یعنی معتقد بود که نه یعنی معتقد بود که پنالتی باید گرفته بشه
پس در تایید حداقل تئوری منه چیزی که میگی من میخوام بگم منظور
بله بارسلونا نیستا به خاطر اینکه
میدونم میگم کسی که آرشیو رو درست کرده احتمالا میتونسته هوادار بارسلونا باشه
آخه از اون طرفم اونجایی که بارسایگر اعتراض داشتن که کارواخال روی آراوخو خطا کردن اونم توضیح داده که چرا خطا نیست چون قبلش آراوخو تو آفساید بوده
اوکی
نظرات جفت رو داره یعنی هم میتونیم طرفدار رئال فرضش کنیم هم میتونیم طرفدار بارسا فرض
نه ولی به نظر من درست میگی یعنی داور اونجا پنالتی رو به واسطه آفسایدی که حالا رخ داده یا رخ نداده پس نگرفته خب خطا اعلام کرده دقیقاً این یک توجیهی بوده احتمالاً که آقا اگر هم فکر میکنید که بازگشتن رأی داور و مردود اعلام کردن پنالتی تصمیم غلطی بوده، قبلش یک آفسایدی اصلا رخ داده. بنابراین بیخیال دیگه اینقدر بحث نکنیم، دقیقا روی با ما بودش که 10 دقیقه داریم بحث. فقط راجع به صحنه پنالتی هم که گرفته نشد اول و بعد در بازبینی وی آر اعلام شد برای مادرید که حالا شزنی سوپر سیو داشت از کیلیان امباپه، پس یه گپی بزنیم که دیگه بحث داوری رو ببندیم وارد خود بازی بشیم. حامد
فکر کردم میخوای نظر خودت. ببین یه بحث اولی، خب دست غیر تکیه گاهی، خب پس ما به کتاب قانون رجوع میکنیم، پس اون دست میتونه عامل پنالتی بشه. ولی چیزی که یه مقدار نگاه انسانی به صحنه داشته باشیم و آدم رو شک میندازه که آیا باید به کتاب قانون رجوع بکنیم یا نکنیم، اینه که بعد از اون صحنه که توپ به دست کوبارسی اگر اشتباه نکنم میخوره،
گارسیا بود فکر کنم،
توپ به دست گارسیا میخوره، عملا جود بلینگام هیچ شانسی برای تصاحب توپ نداره.
100%
خودش که داره میره اوت. پاسش هم که از قبل ارسال شده بلاک شده توسط پا یا بدن گارسیا. و اون توپی هم که داره میره به سمت محوطه رو حتی نمیتونه دوباره جود بلینگام استوب بکنه و دوباره یک حمله مجددی رو تشکیل بده. باز از اون صحنه‌هایی که به نظرم میتونیم کتاب قانون رو اصلاح بکنیم و فکر بکنیم که خب پس اگه اون دست فقط ملاک باشه، پس این یکی که شانس بازی کنه صاحب توپ چقدره چی؟
شما به صورت ناخودآگاه و غیر آمدانه ارجاع دادی به قانون هندبال حقیقی. دقیقاً 100%
اونجا پس کامل تر از کتاب قانون فیفا.
اصلا غیر از حالا زاویه‌ای که حامد بررسی کرد، بله قانونا پنالتی درسته به خاطر اینکه خب در محوطه به غیر از تکل وقتی که دست باز باشه
و دست تکیگاه هم نباشه طبیعتا
پنالتی. ولی نکته اینه که چرا میگم بیرحمانه، اری گارسیا میخواست زودتر پاشه، اومد پاشه که بتونه مثلا کنترل کنه،
یعنی اون دست غیر تکیگاه قرار بوده تکیگاه بشه،
آره قرار بوده پاشه که بتونه و در این راستای پا شدنه توپ برخورد میکنه به دستش. خب قانونم میگی اوکی تکل نبوده و قانونم میگی که طبق این قانون میگه که هر وقت که در محوطه توپ به دست بخوره پنالتیه، ولی بیرحمانه هستش این قانون چون اومده پاش اون بازی کنه.
ببین بعدم پروسه‌ای که توپ به دست اری گارسیا میخوره رو بررسی میکنیم، چند قدم عقب‌تر بیایم، اول جود بلینگام قصد ارسال یا حالا کاتبک داره، میخوره به پای اری گارسیا، برمیگرده میخوره به زانوی جود بلینگام، برمیگرده میخوره به دست اری گارسیا، یعنی دیگه واقعا پنالتی پینگ پونگیه دیگه. ولی من کاملا درک میکنم که با ارجاع به متن قانون امروزی پنالتی گرفته شده و تایید میکنم، ولی میگم متن قانون امروزی کاملا غلطه. اگر برگردیم به قانون هندبال حقیقی، ببین دو تا سوال ساده دیگه، آیا عمدی در کار بوده؟ خیر. آیا برخورد توپ با دست مدافع تاثیر معناداری در جریان بازی داشته؟ خیر. به خاطر اینکه دقیقاً شما اگه سکانس پشت بلینگامو تماشا بکنین، حتی اگه توپ رد بشه 5 تا بازیکن بارسلونا حوالی توپ هستن و هیچ بازیکن مادریدی رو شما در قاب نمیبینین. بنابراین چه اتفاقی میخواد بیفته؟ کجا میخواد توپ بره؟
ولی خب مسئله ای که اصلا کلن در مورد مفهوم قانون گذاری وجود داره در هر حوزه ای، اینه که شما باید قانون رو طوری تنظیم بکنی که فارغ از دیدگاه شخصی اون کسی باشه که داره اعمال قانون میکنه. و تو داری وقتی بحث
استثناء این کلیتی که میگه فوتبال همیشه بخش زیادی از تصمیماتش سوبژکتیو
داوره.
خب پس اینجا تو کاملا باید این بار رو روی دوش داور بذاری که هی تشخیص بده که این صحنه معنادار یا معنادار نیست.
اصلا غیر از اون آخه
مسئولیت خب بیشتر میگن... احترام بیشتر.
خب پس تو داری میگی واسه مفهوم قانون باید استثنا در فوتبال استثنا قائل بشیم، چون با خود ذات قائل قانون هست. من این موضوع مخالفت داره،
استثنا قائل هستش از هر چه میدونم چند درصد تصمیمات همینی که ما الان داریم بحث میکنیم سر پنالتی اول نشون میده که چقدر سوبژکتیو و از سوبژه ما یا از مایی که داریم صحنه رو تشخیص میدیم نه از خود ابژه. اوکی بنابراین این وجود داره، من نمیگم که باید وجود داشته باشه.
اینم اضافه کنم یه تبصره وجود داره، این تبصره رو از کی گذاشتن؟ از بازی منچستر و بارسلونا گذاشتن، لیگ اروپا بازی رفت که 2-2 شد در اسپانیا.
اوکی
تو اون بازی توی فصل 2022-23 فکر میکنم ژولز کونده بودش، از پشت محوطه شوتی رو میزنه که مثلا تو فاصله 10-15 سانتی توپ اینطوری برخورد میکنه به دست فرد در راستای صورتش.
در راستای صورتش یعنی دستش جلوی صورتشه،
یک دستش بله برای و یک دستش نه. خب. اینطوری بود. خب. و توپ برخورد میکنه به دست راستش که به دور از صورتشه،
کنار صورت.
دقیقاً که تو اون لحظه داور پنالتی نمیگیره و وار هم تایید میکنه این داستان رو، که بعد بیانیه میاد از یوفا میگه که به خاطر فاصله کم با مدافع با مهاجم این اتفاق نفته، چون بازیکن در لحظه نمیتونه ریاکت داشته باشه و دستش رو جمع و باز کنه که همچین قانونی فکر میکنم سر اون هند عجب و غریب مارکو کورایو تو یورو هم دیدیم دیگه. باز همین بیانیه صادر شد که فاصله
کم نبود اصلا،
حالا اینطوری میگفتم منم موافق نبودم، ولی این تبصره گذاشته میشه و واقعا گارسیا و بلینگام هم خیلی فاصله شون با هم کم بود. بله. یعنی از هر لحاظی میگم قانونا شما تا یه حدی میتونی بگی درسته حالا به دور از اون تبصره، ولی واقعا بی‌رحمانه است این قانون.
میگم تهش من میگم عقل سلیم 100% پنالتی نبود متن قانون حالا حاضر.
برگردیم سراغ بررسی فنی بازی و از بحث‌های داوری که هیچ وقت ما اینجا به نتیجه نمی‌رسیم خدا رو شکر. گفتیم یکی از مشکلات رئال تو بحث بیلداپ بود که نمیتونست از های پرس بارسا عبور بکنه، ولی یکی از تمهیدات ویژه آلونسو در کنار تمهیدات ویژه دیگه‌اش برای این بازی که خیلی به چشم من اومد و موجب تحسین هم بود، استفاده بود که داشت از کاماوینگا می‌کرد. خب وقتی آلونسو دید که تحت هایپرس بارسا قرار گرفته و حتی موقعیت‌هایی هم داده و حتی گلی هم که خوردن همین شکله، یک روتیشنی رو قائل شد بین بیلینگام و کاماوینگا. یعنی شما در چینش اولی روی کاغذ احساس می‌کردید که خب بیلینگام وینگره و کاماوینگا در همون پست همیشگیش هافک روی دستک شوامنی داره پست 8 رو بازی می‌کنه. اما کاری که ژابی آلونسو انجام داد و این روتیشن جابجایی که بین اینها اعمال کرد باعث شد که کاماوینگا لب خط تقریبا تبدیل بشه به یک اینورتد وینگر که اصلا چیزی که ما تا حالا از کاماوینگا دیده نبود ندیده بودیم و فکر هم نمی‌کنم تا حالا چه هیچ مربی همچین استفاده از کاماوینگا کرده باشه. و خب بیلینگام که در سر پست اصلیش داره پست 8 بازی میکنه، موجب این شد که کاماوینگا لب خط بتونه از بدنش استفاده بکنه، ستون بکنه، یک پاس طولی ساده فول بک به وینگر ارسال بشه برای کاماوینگا و این ستون کردن بدنش منجر به این میشه که پای مخالفش کاملا رو به داخل زمین قرار بگیره، یعنی با پای چپش بتونه بازیکن‌های مرکزی رو ثابت توپ بکنه
که پای تخصصیشه
و اینجوری بتونن پرس بارسا رو دور بزنن و
خیلی هم موفق بودن که سر گل دقیقاً همین اتفاق میفته دیگه. یعنی برتری عددی و هماهنگی که ما از آردا گولر و وینیسیوس و امباپه تو سمت چپ دیدیم و حالا اومده با کاماوینگا و بیلینگام توی سمت راست شکل داده بود دیگه. یعنی بعد از مدت‌ها بود ما می‌دیدیم یک آزادی عملی و جود بیلینگام داره و سر گل هم شاهکارش بود دیگه. شما تو اون فاصله کمی که مهاجما با هافبک و مدافع درست کردن تو اون حالت کامپکت میای راحت از گوشه زمین توپ میگیری، با یه حرکت خیلی خوشگل توپو میاری به جهت مخالف، پدریو کامل محو میکنی و با یه پاس درام امبوپه رو تک به تک.
ببین نکته ای هم که یعنی دو سر سود کرد برای آلونسو استفاده اینطوری از کاماوینگا، خب علاوه بر اینکه میتونست اینجوری از پرس بارسا عبور بکنه، خب موجب قدرت دفاعی تیمش هم میشد دیگه. یعنی به جای اینکه مثلا شما رودریگو رو در وینگر داشته باشی، به جای اینکه براهیم رو در وینگر داشته باشی،
مستانتونو رو داشته باشی،
دقیقاً کسی داره که ذاتاً هافک دفاعی و تو کانالای کناری میتونه جلوی بالده و اونور رشفورد رو بگیره و بعدش هم که براهیم وارد زمین میشه و تعویض اتفاق میفته، حالا کاماوینگا برمیگرده به پست تخصصیش و کنار شوامنی موجب تقویت مرکز زمین رئال میشه. و خب همه اینا نشون میده که آلونسو حداقل نسبت به فلیک بیشتر راجع به اختصاصا این بازی فکر کرده بود. و به قول پرام سر صحنه گل هم باز ما میبینیم که بیلینگام تو مرکز زمینه و کاماوینگا لب خط حضور داره. ولی خب باز تو بررسی گل به همون بحث همیشگی میرسیم که آفساید گیری بارسا چرا چگونه کی. و ببین اگر شما داری آفساید گیری میکنی، خب همیشه گفتیم دیگه باید بازی کنی که داره پاس رو ارسال میکنه فرصت فکر کردن نشته باشه. خب اوکی نمیشه در همه لحظات بازی انتظار داشته باشی که بازیکن این کارو بکنن، ولی توی دقایق ابتدایی پدری یکی از بهترین بازیکنان تیمت نباید اینجوری خدافزی بکنه از زمین بازی و بره خونشون با یه تو سر توپ بیلینگام. و اون فضایی که روبروی بیلینگام پاس باز میشه، بیلینگام، من سوالی دارم از جفتون، بیلینگام بازیکن خلاقی در بازی سازی؟
اونقدر نه،
به لحاظ پاسور بودن
خیر،
نه
واقعا نه. ولی انقدر این فضا واضح و آشکار به چنین بازیکنی داده میشه که تو فکر می‌کنی مودریچ داره پاس میده، فکر می‌کنی کروس داره پاس میده. و خب این کاملا ایراد تاکتیکی ایده های فلیکه که چرا یه بازیکن نمیتونه فشار بذاره. میگم چون مال دقایق آخر نیست که بگیم خب مشکل بدنیه، پدری هنوز خسته شده بوده.
اینم پس بهش اضافه بکنیم، حالا من آمار ارقامی ندارم چون می‌خوام راجع به لامین یامال دقیقاً با دید مسلح شما صحبت بکنیم، ولی پدری هم شاید به چشم غیر مسلح من بدترین شبی بود که ازش
تو زمان با توپم واقعا ما چیزی ازش ندیدیم. اون هنرمندانگی که همیشه داشت که مثلا پاسای خلاقانه میداد، پاس تو عمقی میداد، هیچ چیزی نداشت.
و ببین چکیدش به نظر من همون اکت آخر عملا بازیه دیگه که منجر میشه به اون درگیری‌ها که داور فکر کنم دقیقه 90 دقیقه
90 به اضافه 11
90 به علاوه 11 6 تا کارت داد.
یکیش هم قرمز بود که
توی زمین بودن و خارجش بودن. حالا به اونها میرسیم. میخوام بگم ولی تمام اون داستان از جایی شروع میشه که پدری اوکی توپو ور میداره. یاد بگو ریکاردو کالافیوری افتادن بازی آخر ایتالیا توی یورو که یه تنه دیگه تبدیل به ابر انسان شد و توپو برد برای ماتیو زاکانی و همین اون داستان ها. ولی پدری اینجا توپ رو ور میداره، میکنه از زمین خودشون، میبره جلو و یه بازیکن هم جا میذاره. ولی دیگه تو اون لحظه ای که آقا دیگه پاسو بده دیگه، انقدر تاچش با از پدری، چند بار تو زندگیمون گفتیم لمس توپ پدری بد بود، انقدر لمس توپش افتضاحه که توپ در حد جلوش میفته که هول میشه واره جبران اشتباه چه تکل میزنه که کارت زرد دوم میگیره اخراج میشه.
اون صحنه گل ما ببندیم، صحنه گل
اتفاقا میخواستم به صحنه گل بپردازم تا اینو بگم که بعد بریم. آره تو به خط آفساید اشاره کردی، من میخوام به یه گام قبلش اشاره کنم. خب تو اگه میخوای که خط آفساید رو داشته باشی، پس باید یک جوری پرس کنی که خط هافک حریف نتونه به راحتی صاحب توپ شه. بارسا اجازه میداد انتقال توپ رئال در خیلی لحظات بازی به راحتی اتفاق بیفته. بعد که بیلینگام صاحب توپ شد، تازه با پدری دیونگ اومد اون فضا رو جمع‌تر کرد که اجازه نده. خب تا تو بخوای جمع کنی اون فضا رو به هافبک دادی که پاس رو بده.
چرا توپ باید منتقل بشه تو اون فضای کامانگا و بیلینگا؟ یعنی
یه بار دیگه بریم مثلا با هم مثلا صحنه رو ببینیم، کامل این موضوع می‌پردازی که اصلا چرا راحت اینقدر این انتقال توپ شک گرفته که حالا تو منتظری توپ برسه به بیلینگام که تازه بیای دفاعتو منسجم کنی، بگی حالا اگه میتونی رد شو. خب تا تو بخوای دفاعتو منسجم کنی پاس رو
که منسجمم نکردی در نهایت.
دقیقاً.
یعنی اشتباه پشت اشتباه.
اشتباه آخر هم توی خط آفساید رقم میخوره دیگه. ببین خب ما اینجا همیشه راجع به خط آفساید بارسا و نوع آفساید گیری بارسا، صحنه هایی که اشاره کردیم که چرا این ایده اتفاق نمیفته، معمولا یک بازیکن یا دو بازیکن رو سیبیل میکنیم، میگیم آقا تو اشتباه تو خط آفساید وایسادی. مثلا آروخو خیلی تکرار میشه، تو نتونستی خودتو با خط آفساید تنظیم بکنی. باله مثلا یه صحنه دیگه، کونده، همینجور بازیکن های مختلف. و خب در نهایت میگیم که این ایده توسط افراد نمیتونه یک جای اجرا بشه. حالا این ایده واقعا سخته یا افراد اشتباه میکنن، این که یه بحث مفصل جدا. ولی توی این صحنه میبینی که امباپه خودش رو همتراز با سه تا از مدافعان بارسا قرار داده. یعنی اصلا دیگه بحث اشتباه فردی نیست، این اشتباه کاملا تاکتیکیه. یعنی تو حتی همون ایده آفساید گیریت رو هم دیگه نمیتونی رعایت بکنی. این نیست که بگیم خب یه نفر اشتباه کرد، دو نفر اشتباه کرد. امباپه همزمان اگر یک دونه از این سه نفر هم میرفت جلوتر و آفساید رو قائل میشد برای امباپه، امباپه هنوز توسط دو نفر دیگه پر شده.
اگه دو نفر هم جلوتر میرفت،
همچنان توسط یک نفر دیگه پر شده. و این نشون میده که ایده های فلیک حتی در مرحله اجرا هم به مشکل خوردن. ما که قبل از این اصلا با ایده های فلیک مشکل داشتیم که اصلا میتونیم اجراش بکنیم یا نه. اوکی یک تایمایی هم اجرا میشد، ولی الان همون تایما رو ما دیگه از بارسا نمیبینیم. یعنی تماما عدم توانایی در اجرای همون ایده های متعورانه.
خب ببین همین رو میخوام بگم، من جایی مثلا خودم به شخصه با تاکتیک های فلیک تو این بازی مشکل خوردم که خب فلیک برای این که اجازه نده وینگری توی هاف اسپیسش حرکت کنه، میومد دفاعشو کامپکت میکرد، کامل منسجم کرد، دیگه از اون حالت واید و لب خط بازی کردن فول بکاش خارج میشد. چرا؟ چون معتقد بود که هافبکی نداره که بتونه اون فضا رو پوشش بده. خب منطقی هم فکر میکنه، ولی خب به این موضوع اشاره کنیم که اولا دیونگ بهتر از هیچیه تو اون فضا، قاعدتا میتونه تا حدی کمکت کنه. بعد خب تو داری از دیونگ استفاده میکنی به جای جولز کونده توی نبردهای تن به تن مقابل وینیسیوس. خب چه کاریه؟ تو کونده رو بذار سر جای خودش، از دیونگ تو این فضا استفاده کن. و وقتی که این دفاع کامپکت بود، خب من به این فکر میکردم که بزرگترین نکته تیم آلونسو الان وینگراشه، به خصوص وینیسیوس که حالا فارغ از بحث اخلاقیش و ایناش
میرسیم تو
آره، توی بحث فنی واقعا دو خط می آورد بالا بارسا رو، میگم بارسا رئالو، و دو خط مجبور میشد بارسا عقب‌تر بازی کنه. تو خیلی از دفاع بازی فلشش
هم قرمز بود این بازی، حداقل نیمه اول
اصلا یه چیز عجیب بود وینیسیوس و
مربیش هم قرمز.
و وقتی هم که رودریگو اومد تو، کامل دیدیم که اصلا پف رئال تو خط حمله دیگه خوابید و دیگه کبریت بی خطر شد خط حمله رئال. و من اینجا با فلیک به مشکل میخوام که تو میدونی همچین وینگری هست، همچین بازیکنی هست، بعد خیلی راحت لب خط بهش فضا میدی که بتونه راحت توپشو بیاره تو باکس. و وقتی وینیسیوس تازه میومد تو باکس، ما میدیدیم که اوکی تازه داره جنگا باهاش تو سر توپ شروع میشه و این خیلی مشکل بود.
ببین ایرادات دفاعی بارسا حتی مختص بحث آفساید گیری هم نمیشه. اصلا گل دوم که چه ربطی به آفساید گیری داره؟
به وینی ربط داره که راحت
یک بک گل دو خطا نبود.
خطا کجای خطا؟
آرنجی که هاوسه میزنه تو صورت پاوکو بارسی.
تو صورت حالا اونجوری که مثلا محکم نبود برخورد.
آخه اینجور برخورد ها، آخه ببین دقیقا هم توپ میخوره به
گردن.
گردن یعنی عملا میخوره به پایین گونهش. بذار اینطوری بهت بگم. بعد با ضرب نسبتاً بالایی هم میخوره.
خب نه تو حرکت دستی رو در بازیکن رئال دیدی یا صورت خورده به دست؟
حرکت دست بود. کوبارسی داره یعنی در یک جای ثابت میپره، یعنی داره در
واقعا واژه کوبوندن رو اطلاق میکنی به صحنه.
کوبوندن نمیتونم بگم، ولی ببین کوبارسی داره در نقطه‌ای که وایساده میپره و این هاوسنه که داره به صورت چطوری بگم ضربدری اوریبی میپره. هاوسن یعنی هاوسن هم ایکس داره پریدنش، هم ایگرگ داره. خیلی علمی بگم یعنی هم طول داره هم عرض داره.
محور مختصات و رس کردن.
محور مختصات نظر بگیری هم ایکس داره هم ایگرگ، ولی
مهندس به توان سه توان دو پشت
پاوکوبارسی ایکس نداره ایگرگ داره، داره در جای خودش میپره. ولی هاوسنی که میاد و خودش رو میبره به سمت کوبارسی، من میگم این دسته اضافیه و دسته هم داره به صورت میخوره و هر نوع برخورد دست به صورت خطاه.
خیلی دفاعیه علمی پیچیده و قدرتمندی داشتی برای این صحنه به سود بارسا و علیه مادی، ولی اجازه بده من حداقل شخصا قبول نکنم. به خاطر من از بعد
میتونست باشه.
ببین میتونست که خب قطعا میتونست باشه، از بعد انسان شناسی دقیقاً لحظه ای که دوتا بلند میشن، خب پاوکو بارسی تو چهرهشو نگاه بکنی آماده اینه که چون خطر رو احساس کرده یه جوری خطایی بگیره که به جهن از اون زمین، و جوری که خودشو زمین میزنه کاملا به نظر من یک اکت و اکت خیلی هوشمندانه است، چون ثابت شد توپ گل شد ولی داره تمام تلاششو میکنه که داور مجاب بکنه که روی من خطایی افتاده قبل از اینکه توپ وارد دروازه بشه، چون صحنه رو داره میبینه. این خانش منه.
اینا به حال خانش دیگه که یعنی تو داری میگی از هوش سیاه کوبارسی اومده که بخواد عمدن خطا رو بگیره، که حتی نظرم موفق هم نبوده.
مرسوم فوتبالیستای این نسل.
خب اصلا قبلش من میخوام بگم که این ایراد تاکتیکی تو این صحنه تا مربوط به قضیه آفساید نیست. این دیگه بیسیک یارگیری داخل باکسه. خب یعنی در هر سطح شما فوتبال بازی بکنی، مدافعان در صحنه که باید دفاع بکنن و بتونن یارهای حریف رو بگیرن. خب تو این صحنه عملا اصلا یارگیری نمی، لحظه‌ای که وینیسیوس میکنه و سانت میکنه شما استاپ بکنین توی باکس رو نگاه بکنین، یک دونه بازیکن رئال یارگیری نشده. خب یعنی انقدر شما مطمئنین به لب خطتون که اینا حتما وینیسیوس اونجا خفه میکنن و اصلا تو به داخل بارس نمیاد،
یا اینکه انقدر مطمئنین که ارسال وینیسیوس انقدر بده
افتضاح با پای چپش
که بود ولی به شکل حالا تصادفی نمیخوام بگم، ولی حالا تو حامد از یارگیری گفتی، صحنه برای من این شکلی بود، توی نوتام داشتم مینوشتم. خب معلومه دیگه وقتی سنتر بک رو سر فول بک بلند بشه ضربه سر بزنه همچین اتفاقی میفته. بالده چرا باید مسئول یارگیری حالا در اون صحنه با ارمیلیتائو باشه؟
و خب این جابجایی های نفرات توی باکس و زمانی که مخصوصا توی فاز ایسکایه غیر قابل اجتنابه. ممکنه بله دفاع وسط حریف در مقابل کوتاه قد ترین بازیکن مقابل قرار بگیره و رو سرش هم سر بزنه، ولی
پس تو میگی این اشتباه سیستماتیک و نظامن نیستش؟
نه نه، این چیزی که باید اشتباه رو جبران بکنه در بارسا اتفاق نیفتاد و اون تعدد نفرات در باکس بود. تو اون صحنه ما ببینیم که بازیکن‌های تاثیرگذار در جریان بازی 4 به 4 میشن. تو یک صحنه فاز ایسکایی شما نباید تعداد برابر مهاجم و مدافع داشته باشی، و دو نفر از عوامل اصلی که منجر به عدم جبران این اشتباه میشن که چرا اصلا بالده نمیتونه سر اولو بزنه، دو تا از بیخیال ترین بازیکنهای تاریخ بلکه اسکواد بارسا اصلا رشفورد و فران تورست تو اون صحنه اصلا درکی از فاز بازی ندارن. شما اونجا نگاه کن جلو باکس فایستادن قدم میزنن. خب پارک مگه توپ ارسال نشده؟ تا زمانی که توپ ارسال بشه شما موظفین زمانی که توپ در فاز ایستگاهی هست داخل باکس رو شلوغ بکنین، که اگر شلوغ میکرد بیلینگام اصلا کجا انقدر راحت فضا پیدا میکرد؟ نمیگم لزوما گل نمیشد، ممکنه تو شلوغی دوباره توپ میافتاد زیر پای
شما. کارتون رو درست انجام دادید،
شما کارتون رو درست انجام میدید. چقدر احتمال داره که توپ اصلا به پشت باکس دفع بشه که شما حالا بگیم دارین توجیه میکنین که آره ما پشت باکس رو گرفتیم که اگر توپ دفع شد دوباره ضد حمله رو تشکیل بدیم؟ اول دفعش کنین که بعد ضد حمله تشکیل بدین. هنوز توپ دفع نشده،
حامد از زاویه خوبی داره نگاه میکنه، اما من میخوام یه کردیتی هم بدم به ضد حملات آلونسو. یک بخشی از این سردرگمی بارسا توی برگشتن به عقب و یارگیریه واقعا ضد حملات تیم آلونسو بود. من هم سمفونی 5 بتهوون رو که گفتم ضد عملیات آلونسو هم میخوام دوباره یه شباهتی بدم، این بار به سینما، به فیلمای کریستوفر نولان میتونم رد بدم که در اوج هرج و مرج یک نظمی رو ما میدیدیم،
آشوب نظاممند بهش میگن سیستماتیک کیوس،
و همین رو ما توی ضد حملات و انتقال‌های سریع تیم آلونسو هم داشتیم میدیدیم. وقتی که توپگیری اتفاق میافتاد یهو یک کلاف سردرگمی میدی تو خط حمله، میگفتی اینا دارن چیکار میکنن، و یهو میدی که چقدر این جایگیریه جالبه. یعنی اگر نقطه ابتدا و نقطه انتهای حملات سریع آلونسو رو نگاه کنیم، توی نقطه ابتدایی هیچ چیزی ازش نمیفهمه، نقطه انتهایی میگه عجب نتیجه خوبی داشت. و این جابجایی های سریع، این حرکات مثبت بازیکن ها توی تیم آلونسو دقیقا همون چیزی بود که ما بهش اشاره میکنیم، یعنی اون واکنش گرا بودنه، اون بازی سریعی که تو خونه خط حمله رئال هست، و مثلا آلونسو حداقل تو این بازی به خوبی تونست ازش استفاده.
ولی باز من میخوام از حامد دفاع بکنم که همه توضیحات درست، ولی مسئولیتی اون دوتا بازیکن که دارن تماشا میکنن و
اصلا کلا من سر بازی با پاریس هم با حامد که صحبت کردیم گفتیم که اصلا دفاع کردن خط دفاعی بارسا یاد اصلا دفاع کردن یادشون رفته، بذار اینطوری بگم
اصول اولیاش یارگیریه دیگه،
یارگیریه یا سر مثلا یه تیرکی کانگینگلی به بارسا میزنه تو همون شکست 2-1، شما اصلا اون تیرکی رو که ببینی 6 تا بازیکن بارسا رو میکنی یهو ریختن سرش، خب یه نفر میره باهاش، اگر نشد رهاش میکنه، یکی دیگه میاد تا اون بازیکن اول بره جای خودش قرار بگیره. یهو شما میدونی که مثلا جرارد مارتین اومده جلوی دفاع وسط سمت راست، خب تو دفاع چپی سمت خودتو خالی کردی، بعد رشورد پلیری نیست که بخواد بیاد جای توی جرارد مارتین تو عقب پر کنه، و این آشفتگی اصلا تو خط دفاع بارسا که صد معلوم بود، ولی میگم نباید از این خوبی تیم آلونسو بگذریم.
غیبت هانزی فلیک کنار خط چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چقدر تاثیرگذار بود به نظرتون روی این آشفتگی ها؟
که چون ایده ها که فکر نمی کنم ایده های فلیک حتی تو رختکنم قابل انعطاف نیست، چه برسه که بخواد لب خط مثلا یه تغییری بده بگیم فلان این دفعه این کارو بکنه.
منظور اینه که مثلا دو تا عربده
همون
منتالیت هست، منتالیت مثلا خیلی موثر بود، چون چیزی که من از مارکوس سورگ میدیدم منفعل ترین فرد استادیوم بود، یعنی هوادارا تاثیرشون بیشتر بود تا سور، یعنی موقعی که میره پنالتیو بگیره، پنالتی که شزنی سیو میکنه، ما میدیدیم که فقط داره یه لبخندی به داور میزنه، خب یه اعتراضی، یه داد و بیدادی، یه هوچیگری، یعنی چی فقط میتونه لبخند بزنی؟
مشخصا آدم کاریزماتیک
فیلیک قبل بارسا هنوز کار داره که دو سه تا بازی سرمربی بشه قشنگ مثل
فیلیک هم به اون آرومی، به اون متانت میبینه که میاد کارت قرمز میگیره لب خط، یعنی طبیعتا اگه بازی با خیرونا کارت زرد نمیگیره قطعا این بازی کارت قرمز نمیگیره، قطعا این بازی کارت قرمز میگیره، یعنی دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت.
ببین حتی قبل از گل دوم رئال البته به اینم اشاره بکنیم که کاملا میتونست فرق بازی برگرده به سمت بارسا، و اون پختگی هاوسن بود در این 20 سالگی که توپ از لب خط کشید بیرون، یعنی اگر بازی 2-1 میشد به نفع بارسا آیا ما میتونستیم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی در آینده بازی میفته؟
آنالیز شرودینگری میشد دیگه،
دقیقاً شرودینگری. و حتی بعد از اینکه بازی 2-1 میشه هم اون پنالتی که شزنی سیو میکنه تا یه دقایق اولیه بعدش، یعنی تا 10 دقیقه بعد از سیو پنالتی هم بارسا موقعیت های خوبی داره که بتونه بازی رو برگردونه، و میدونیم وقتی بارسا شروع به کامبک میکنه چه هیجانی توش به وجود میاد، یعنی از این جهت یکی از شباهتاش با رئال همینه که وقتی شروع به کامبک میکنه دیگه کسی نمیتونه جلو دارش باشه. دیگه نمیخوام به بازی اون پاریس اشاره بکنم که چقدر معروفه، ولی دقیقاً توی یکی از اولین صحنه‌ای که بعد از سیو پنالتی شزنی اتفاق میفته، یه صحنه 3-2 که فرمین توپ رو خودخواهانه از پشت باکس شوت میکنه،
دقیقاً مستقیم وسط دروازه،
آره، هم اگر به فران میداد موقعیت بهتری میداد، هم به رشفورد این روزها اگر بود میتونست اعتماد بکنه، و خب در نهایت انگار دوست داشت که یه گل دیگه هم بزنه
دوباره، خواست بره واسه هتریک.
آره خوشش اومده تو ال کلاسیکو. ببین من به نظرم همین حد که فیلیک انقدر بهش اعتماد کرده که از معدود بازی‌های مهم داره فیکس می‌ذارتش، دیگه به نظرم باید کافیش می‌بود دیگه، یعنی انقدر پرتوقع نمی‌شد.
توفیق اجباری بود، نمی‌تونست کسی دیگه.
واقعا مهره دیگه هم نداشت.
آره اینم سر جاش. و از معدود صحنه‌ای که ما تأثیر یامال دیدیم همون صحنه است دیگه، یعنی اون توپه که عبور می‌کنه و اصلا چی میشه که 3-2 میشه پاس یامال دیگه.
ببینم اون صحنه‌ای هم که جور کنده به جای اینکه تک زد بزاره سر، اونم پاس لامی
یامال درست، یعنی اون اگه گل می‌شد دیگه کسی اینجوری به یامال انتقاد
اونجا مکمن من جاش جیغ می‌کشید. تو مدافعی، برای مدافع استوب سینه راحت تره، طبیعی تره، غریزی تره، یا ضربه سر چی کار میکنی؟
ببین کلا خب همین رو خواهیم، اینا به نظر تصمیمات از لحاظ ذهنیه، یعنی
تصمیمات لحظه‌ای غلطی بود.
دقیقاً ببین کنده یه هد خطرناک زیر تاق منچستر زد، دخیا سوپر سیو داشت. اینا قشنگ یادمه. خب این نشون میده که اون ابیلیتی، اون توانایی، اون قابلیتو داره اون بازیکن. ولی این که در لحظه چنین تصمیم عجیبی رو میگیره که حتی با چشم غیر مسلم که بخوایم نگاه کنیم میگیم چه تصمیم عجیبی. یعنی اصلا خیلی چیز طبیعیه.
و مثلا ریوالدوش هم باید در شب خوبشون تو پر اون جوری اسلوب میگرد که جلوی پاش بیفته.
آره واقعا
تا جور کنده ای ریوالدو نیستی دیگه قطعا
100 درصد. و به خاطر همین میگم ببین هر چقدر یه علاوز منتالی و ذهنی آناسا تیم خوبی رو جمع کرد، یعنی حتی اون دعواش با وینی هم انقدر آروم بحثو میخوابونه،
اصلا توجه نمیکنه به وینیسیوس.
فقط طبق لبخونه ای که شده فقط نه که وینی بس کن لعنتی،
مثلا خودش به خودش داره میگه.
نه نه آلونسو به وینی میگه وینی بس کن لعنتی،
ولی تو صورتش نمیده بگه بس کن لعنتی.
نه همینطوری داره رد میشه
کنته بود تو صورتش میرفت میگه بس کن لعنتی.
صحنه رو هم پس ترسیم بکنین که چرا جابی آلونسو مجبور شد چنین جمله‌ای بگه.
به خاطر اینکه تعویض شد و وینیسیوس انتظاری نداشت که دقیقه 71 تعویض شه.
از اون سر لب خط که داشت اومد تا خود تابلو تعویض داشت قر میزد،
یعنی یک سری جیغ‌های جیغ مکمنم بود، جیغای وینیسیوس و دیگه جیغای بچگونه‌ای میزد که من از این تیم میرم
خونی شده ها به احتمال خیلی زیاد درسته
ندارین. دقیقاً
چرا نه ببین میگه که چرا من باز من همش منو تعویض میکنی، من اصلا از این تیم میرم دیگه، چه کاریه دیگه. دقیقاً جملات
تمام این جملات داره در اون مسیر میگه و لب خط اصلا آلونسو نگاهش نمیکنه، فقط تقلب خونی که شده میگه که وینی بس کن لعنتی. و میخوام اینو بگم که اون تیم علاوه منتالی شما چه با کارواخالش که در لحظات حساس عجیب و غریب اخراج میشه، چه تو یورو مقابل آلمان، چه توی بازی مقابل مارسی، و چه درگیری که درسته حال این بازی اخراج شد ولی عامل درگیری و
عامل تشنج آره
اصلا خود کارواخال بود. با تمام این اوسا مثلا والورده رو میگه که خیلی راحت میره با داور صحبت میکنه، بازیکن‌ها رو جدا میکنه، ولی همچین رهبری رو شما توی این تیم جوون بارسا نمیدیدید. یعنی مثلا توی که خب دیونگ اصلا کاراکترش نمیخوره به اینکه بخواد بره تو جنگ و شرکت کنه کاری کنه.
راجع به فرانک دیونگ البته صحبتی دارم و مصاحبه بعد از بازی وقتی داریم پرونده لامین یامال رو باز میکنیم و میبندیم. فقط میخوام نظرت
تلفن میزنه
تلفن میزنه نه یه دفاع میگم حالا بذار برسیم که بحثا با هم دیگه قاضی نشه. ببین نکتهش اینجاست که من نمیخوام نظری داشته باشم راجع به بحث به خاطر اینکه بارها گفتم و دیگه نیازی به تکرارش نیستش، اما رفتار وینیسیوس رو چطور چی بگم چطور میبینید؟
ببین سه حرفیش و عامیانش رفتار یک بچه است. یک مقدار تخصصی تر واقعا عدم ثبات روحی رو در این آدم ما میبینیم دیگه. یعنی
این از منظر قشنگ علم روانکاوانه
کاملا نوسان هیجانی توش میبینیم دیگه. و خب کجا تایید میشه؟ خب 5 دقیقه بعد اومدی رو نیمکت، یعنی به نوعی عذرخواهی داری میکنی با برگشتن توی زمین. خب اگه تو میخوای بری از این تیم چجوری نمیتونی رو حرفت وایسی و 10 دقیقه بعد با برگشتن به نوعی غلط کردن تو داری به آلونسو نشون میدی؟ اگرم نمیخوای بری پس چرا از اون سر زمین تا این سر زمین قر میزنی؟ و خب اینم اصلا موضوع جدی نیست. به قول تو وقتی داری میگی همیشه من، خب پس قبلا هم اتفاق افتاده برات که تو تعویض شدی و اندازه
امباپه فکت هم هستش دیگه. یعنی
فکر کنم اینو راست میگه.
خب آلونسو بیشتر از بقیه بازیکن ها اینو
میشه اسپانیا گفتن که اصلا رابطه بین آلونسو و وینیسیوس خیلی سرد شده. و اصلا وینیسیوس جالبه، یعنی آلونسو نگفته من میفروشم، وینیسیوس گفته من قراردادمو تمدید نمیکنم. اونطوری که داشت تو اصلا زودتر از اینکه بخوای قرارداد تمدید نکنی میفروشنت با این رفتار.
ببینم یعنی میخوای بگی که شاید در ناخودآگاه و پس ذهنش اون رفتار در اون لحظه حتی موضوع قرارداد و هر قرارداد رو هم مد نظر گرفته؟
به نظر من گرفته. و حضور امباپه هم توی این جور رفتارش به نظرم کم تاثیر نیست، چون وینیسیوس الان از بازیکنی که شانس توپ طلا بود
تک
و حالا
ستاره تیمش
و حالا طبق حالا نظر خیلی ها
و همه هم قربون صدقش میرفتن آره. بایکوت کردن مراسمو که مراسم. توپ طلا رو بهش ندادن
و یهو امباپه خریداری میشه و یهو همه نگاه ها از رو وینیسیوس برداشته میشه، میاد رو امباپه و چه بسا آدم بده میشه وینیسیوس بوده ها. یعنی الان میگم رسانه هم خیلی دیگه بهش میپردازه الان نمیتونم بفهممش، بذار اینطوری بگم. و از طرفی هم این رفتاره تا یه حدی قابل تحمله. حالا چرا میگم امباپه تاثیرگذار؟ من دیشب داشتم میدم شما به عنوان دیشب که نپریشم به عنوان یک وینگر، خب بیشتر از همه باید سعی کنی مهاجمت صاحب تو کنی، به خصوص امباپه ای که علاقه داره تو فلنک چپ بیاد و کمک کنه. و وینیسیوس در کل بازی کلا 4 تا پاس به امباپه داده، یعنی ما در اکثر
اینا
آره اینم شمرده
این وایسا پرهام این کانتکست کلی تری هم ازش داری که مثلا در این فاز به صورت میانگین چقدر بهش پاس داده که بتونیم به لحاظ اعداد و ارقام ثابت بکنیم که رابطه اینا شکل نگرفته هنوز؟
به طور میانگین حدودی بخوام یه چیزی بگم، مثلا فکر می‌کنم بازی بین 5 تا 7 تا پاسه که عدد واقعا کمه. ترسناک کمه. و توی مثلا 90% ضد حملات هم که ببینید وینیسیوس علاقه ای نداره اصلا به امباپه پاس بده. چرا؟ مشخصه که دوست نداره زیر سایه امباپه باشه،
ولی و... برخورد انسانیشون کاملا دوستانه است.
اونو بعضی خیلی مدیریت
خوبه به نظر
حداقل تو جنبه رسانه‌ای ما می‌بینیم، نمی‌دونیم که توی رخکن
چیزی که آخه من چیزی که منو مشکوک کرد به این ماجرا چیزی بود که فران تورس سر ضربه پنالتی به وینیسیوس میگه توی لبخونی. فران تورس به وینیسیوس میگه دیگه تو پنالتی نمیزنی، دادی امباپه بزنه. بعد فقط
ببین این اون هوش شیطانی رو دوست دارم.
بعد وینی هم فقط تو فقط برمیگه نمو میکنه میگه که بذار اون بزنه. این خب
دردم نگرفت. ما که میدونیم دردت که
به خاطر همین خب میفهمم دیگه، شما هم پنالتی زن اول تیمت بودی دیگه نیستی، هم تک ستاره تیمت بودی دیگه نیستی، از طرفی خب الان رسانه ها بر علیه شدن، جو تیم بر علیه شده،
پیشنهاد عربستان
بله. متشکرم
تمام به عنوان اهرمی استفاده می‌کنید بله. در مذاکرات
تمام اینا خب در ناخودآگاه تأثیر گذاره
و دقیقاً کسی که میاد جاش تو زمین نقطه مقابل وینیسیوس، یعنی تو که وضعیت از رودریگو بدتر نیست که، و هر سال هم پیشنهادهای خوبی برای رودریگو میاد. تیمای بزرگ
شد
با آرسنال که خیلی لینک میشه، اصلا تیمای بزرگ همشون کمین نشستن که رودریگو فقط یه چراغ سبزی بده که برن اون پیشنهاد بزرگ رو بهش بدن که همون عزت احترامی که وینیسیوس و امباپه دارن اون بره توی تیم دیگه داشته باشه. و خب اون الان صبر کرده و وضعیت رو به سمتی کشونده که وینیسیوسی که فیکس بوده الان بیشتر ناراحته تا رودریگو که رونیم کته.
یه آسیب شناسی هم که میتونیم از وضعیت وینی داشته باشیم، جمله پرهام با این شروع شد که خب تو وینگری، فکر نمی‌کنم وینیسیوس خودشو وینگر بدونه. اصلا فکر نمی‌کنم به ذات هیچ وقت وینگر بوده، واید فورواردی بوده که وظیفه‌اش گل زدن بوده، غالبا نه گل ساختن. و به تنها بازیکنی هم که با کمال میل و فراغ بال و تیب خاطر پاس میداد کریم بنزما بود، چون 50% مواقع میدونست که دوباره توپه به خودش برمیگرده.
اصلا
به عنوان لیکاپ استفاده میکرد.
تو اون کانال اصلا فضا فرار نمیکنه. الان تو همون کانال داره امباپه فرار میکنه و دو نفر نمیتونن همزمان توی یه خیابون فرار بکنن چون میخورن پشت هم دیگه. ولی بحث یامال رو به نظرم باز بکنیم.
پس فقط یه جمله یا من راجع به وینیسیوس بگم، نه از خودم، خب قرار نیست که بریم سراغ یامال. نظر گری لینکر بود که دقیقاً حرفش این بود که درک میکنم هیچ فوتبالیستی، باور کنید من بهتون میگم، هیچ فوتبالیستی دوست نداره تعویض بشه. حالا من تو پرانتز خودم دارم میگم که اگر من مربی بودم و شما بودیم، مطمئنم بازیکنی که وقتی نمرش میرفت بالا میگو ای ول برم رو نیمکت بشم و تیم مینداختش بیرون. خب و هیچ ایرادی نداره که سری تکون بدی، زیر لب قری بزنی و ناراحت بشی، ولی دیگه اونجور برون ریزی و اونجور در ملأ آبرو ریزی بذار اینطوری بگم.
خود آلونسو هم چیزی گفته بعد بازی،
چی بوده مصاحبه ژابی آلونسو؟
به طور مستقیم نگفت، ولی حرفی که بعدش داشت تو نشست خبری میزد گفتش که من نکات مثبتی میتونم در مورد وینی بگم، یه سری چیزهای مهمی هم هستش که بعداً در موردش صحبت میکنیم. که برداشت رسانه هایی که نوشته بودن این بود که منظورش اینه که الان خوشحالی میکنیم ولی بعداً توی رختکن با هم صحبت میکنیم.
قاله رو خوابونده دیگه به نوعی.
داره تحمل میکنه آلونسو تا یه پنجره باز بشه. به من برداشتم
این داره سیاستمدارانه با قضیه رفتار میکنه. یعنی از آرامشش اینطور برداشت نکنید که زیر بار قدرت ابر ستاره اش رفته. به هیچ وجه ژابی آلونسو همچین مربی نیستش. اینم بگیم که 2 روز استراحت داده بعد از این پیروزی به عنوان پاداش به بازیکناش. لامین یامال، از متن شروع بکنیم یا حاشیه؟ چون به نظر من اتفاقی که برای یامال افتاد انقدر قبل از بازی در حاشیه غرق شد که عملا دیگه حضوری در متن هم نداشت.
چی بود حواشی؟
حواشی شد
کینگز کاپ.
یک خبری قبل از ال کلاسیکو پیچید که یامال توی یک برنامه‌ای برگشته گفته که مادرید دزدی میکنه، همش شکایت میکنه و اینا.
یک تیتری خیلی برجسته شد.
خیلی اینطوری بگید. خیلی کسی گفته شد، گفتن که این مصاحبه کرده، همچین چیزی گفته که به رختکن مادرید هم رسید و حالوزا خراب.
و کارواخال هم بابت همین بودش که بعد از بازی بهش گفتن حرف نزن،
وینیسیوس اصلا بینید. شوتی که محکم میزنه به پای یامال و کل استادیوم به وجد میان سر همینه.
کل بازی هم داشتن هوش میکردن.
دقیقاً اصلا کل ماجرا سر، یعنی کل اسکواد مادرید اگر روش فوکوس داشتن واسه همین بود دقیقاً. ولی ماجرای سر این بوده که آقای پیکه یه برنامه‌ای دارن به نام کینگز لیگ در یوتیوب. بعد اونجا یامال کاپیتان یک تیمی شده بوده با یه یوتیوبر معروفی به نام ایبایانوس که اون کاپیتان یه تیم دیگه بوده. این با این نمیدونم، من برنامه رو فقط همین یه اپیزودشو واقعا دیدم، نمیدونم
کاپیتان شده یعنی بازی کردن این دو تا تیم هم
مدلیه.
جرارد پیکه یه لیگی داره،
همون فوتبال کوچیکه و اینا.
آره آره، دو به دو بازی میکنن، اینجوری بازی میکنن. بعد این قبل از بازی که بوده یه دونه اپیزود دیگه منتشر شده که اینا نشستن جلوی هم، 10 نفرم دورشونن دارن کری میخونن برای هم دیگه. هی یه سری سوال میپرسن، وسطش به ال کلاسیکو هم هی ارجاع میدن.
این چند روز قبل از بازیه دیگه؟
دو سه روز قبل بازی. توی اون وسطی که دارن همه کوری میخونن اینا، یکی برمیگرده، اسم تیم ایبایانوس پورسینوسه، برمیگرده میگه که پورسینوس شبیه مادریده. بعد یمال جوابی که میده
بدون اینکه فکر بکنه،
بدون
اصلا
بدون اینکه فکر کنه توی لحظه،
بله
میگه بله میدوزدن. بعد میاد مفعول اضافه کنه، مفعول رو اضافه نمی کنه.
دقیقاً اسپانیاییشو بگو که چجوری کلمه ناقص میمونه و دلیلش چیه.
روانالوس. بعد یه لحظه تیت کن، میگه اوسه، اوسه یعنی به هر حال عوض میکنه، میگه اوسه سکخن، به چیز میکنن، شکایت میکنن، از این کارا میکنن.
اون میدوزدن منظورش اینه که حق تیم حریف رو میخورن. آره. مثلا یه همچین
ولی چیز میکنه که بعد در ادامش از آب گلالود همین آقای ایبایانوس ماهی میگیره و میگه مادرید میدوزده و قیافه لامین اونجا گویای اینه که خودش فهمیده اوه اوه مثلا اینا نمیخواستم بگم و اینا، که قشنگ اینجوری که عمر عبر 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 عبر، بعد اصلا عقب عقب میره توی خودت.
یعنی چی اونم لطفا ترجمه کن عمر عبر عبر؟
داداش نه، ببین ببین ببین، بعد نمیدونه چه چجوری باید جمعش کنه. که بعد همین بعد از ال کلاسیکو همین اوبایانوس اومد یه ویدیو هم گذاشت، خوشم دقیقاً همینا رو توضیح داد که من بودم که این بلبش رو درست کردم و من عذرخواهی میکنم که این بلبش رو،
البته پیکه بوده که درست کرده، که اصلا اون بستر رو فراهم میکنه که آدما میان
اون صحبت نکنین چون میتونه با
دستکش ان شاء الله بارسا رو بخره.
ما امیدوارم که هیچ وقت نخره.
ببین مسئله اینجاست که لامین یامال، اولا که ممنون از توضیحات کامل شما، لامین یامال مرتکب یک اشتباه بزرگ شده ولی به هیچ وجه جمله‌ای که نصف و نیمه گذاشته نبوده اون اشتباه. خب اشتباهی بوده که اصلا چرا در آستانه ال کلاسیکو خودتو در معرض چنین موقعیتی قرار دادی؟ و اشتباه حتی میگم بذار اصلا جمله اون تصحیح بکنم، لامین یامال بچه 18 سال است، هیچ اشتباهی مرتکب نشده. مسئله باشگاه بارسلونا، شما یه دونه پرس آفیسر ندارین، پرس آفیسر چی میفارسی؟ مدیر رسانه‌ای ندارین واقعا؟ یه نفر نیست که مواظب این بچه باشه که در آستانه ال کلاسیکو نره یه جایی بشینه که 5 تا گرگ ریختن سرش. و حالا اون دوستی که عذرخواهی کرده بعدش همون داستان نشبیه اینه که به پایه یکی شلیک بکنی زنگ بزنی آمبولانس بیاد براش دیگه. چه کاریه؟ خب تو یه بچه 18 ساله رو، من نمیدونم بزرگترین سیاستمداران و هر چیزی سخنوران تاریخ هم در 18 سالگی بعید میدونم که پخته ترین حالت ممکنشون باشه، توی بچه 18 ساله رو گذاشتی اونجا براش تله درست کردی
وسط یک بازی هیجانی و اون کاملا با 18 سالگیش باید هیجانی بشه و تو تله بیفته.
من میخوام حتی از لامین یامال دفاع بکنم که بچه در لحظه این که سنم میگه که فعلش رو ناقص میذاره، یعنی میفهمه که دم به تله داده، داره تلاش میکنه دمه رو بکنه ولی دمه دیگه گیر کرده.
ولی عملاً تو رفتی توی باتلاقی دیگه، هرچی دست و پا بزنی بیشتر غرق میشی.
و نکتهش اینه که ببین ما الان کاملا واکاوی کردیم این حاشیه‌ای که لامین یامال دوچارش شد که روی متن بازی تاثیر گذاشت، ولی من میخوام بگم یک بار دیگه ثابت شد، حداقل من بی احترامی نمیکنم به تمام روزنامه‌های فوتبالی اسپانیا، ولی حداقل روزنامه‌هایی که بخش اعظم تمرکزشون روی دو قطبی بارسلونا و مادریده چقدر زردن و چقدر پلیدن که بابت یک جمله‌ای که خارج از کانتکست استخراج کردن از این گپه چه بلایی سر این بچه آوردن. خب یعنی یه ذره درک و شعور ندارین، یه ذره انسانیت ندارین که آقا بریم ببینین چی بوده داستان. همین توضیحی که الان سرم داد، جمله‌ای که داره میگه که ارمانو ابر ابر ابر، یعنی همونجا داره میگه نه 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 نه, نه. میدونم من اشتباه کردم، همونو برداشتین تیچ کردین. و در نهایت من میخوام انتقادم از دنی کارباخال داشته باشم، بابا همسن خودت درگیر شو،
کاپیتان
تو کاپیتان تیم ملیش، دقیقاً کاپیتان تیم ملی، بزرگترین ستاره یا این نسل رو داری چنین برخوردی باهات میکنه؟
اصلا کره‌های بین باشگاهی درست. پس فردا که میخوای بری تو مسابقات ملی بازی بکنی،
واکنش‌های بچگانه بعدش خیلی جالبه. آن فالوینگ هایی که تو اینستاگرام داشتن،
اونا که اصلا
یامال کارواخال رو آن فالو کرده، پدری مجددا کارواخال آن فالو کرده، دین هاوسن اومده پدری و یامال رو آن فالو کرده،
دانیال هم همشون رو آنفالو کرده، همه اکنون تیتر روزنامه های اسپانیا.
این جهان رو باید آنفالو کرد به نظر
حالا
من.
یه خو...
بابا تو رخکن تیم ملی نمیخواین با هم برین؟ یعنی سلام علیک نمی کنین؟
فعلا که سه ماه به تاخیر افتاد،
ولی خب این تظاهره
تاثیر گذاره. ببین همیشه جو تیم ملی، رخکن تیم ملی اسپانیا بابت اختلافات استانی و منطقه‌ای که با هم داشتن به ذات وجود داشته.
حالا قبلا پیک راموس هم بوده دیگه، الان خورده مثلا به کارواخال یامال.
من یه چیز بگم باشم.
میکروفون آره.
من به عنوان یک طرفدار بارسا دارم اینو میگم. من حاضرم این ال کلاسیکو رو باختیم، ال کلاسیکو بعدی رو هم ببازیم، اصلا این فصل هیچی نبریم، ولی لامین یامال یه چیزی رو یاد گرفته باشه از اینجا. اگر میتونی مثل پیکه باش، اگه میتونی جنگو شروع کن، اگه الکی هم شد شروع کن تا تش برو، نه جنگ ناخواسته شروع بشه بعد جا بزنی. بعد یاد بگیره اینو که بدون چی میگی که بعدن تبعاتش چیه، میتونی باش رو برو بشی یا نه.
این که حتما، یعنی به هر حال لامین یامال هم میگم نوجوونه واقعا، یعنی روی کاغذم تینیجره دیگه، تینیجره خب، و اینکه یک شیطنتی داره، یه تخسی داره و به درستی، یعنی خب اگر تو 18 سالگی در اون جایگاهی و تخسی و شیطنت نکنی و تاج نذاری روی سر خودت هر وقت گل میزنی عجیبه.
مثلا اگه تخسی رو تو بازیت هم نداشته باشی از اون پاسا نمیدی به کونده.
دقیقاً مشکلی که با وینی داری، مسئله اینجاست که دیگه تو در سنی هستی که باید به پختگی به لحاظ شناسنامه فوتبالی رسیده باشی. 18 سالت نیست خب، ولی حرف من اینه، من میگم اگر لامین یامال به وضوح خب بدون اینکه تحریک بشه، بدون اینکه دامی براش پهن بکنن، شروع میکرد به کلکل، حرف شما رو قبول دارم، یعنی کلکل رو شروع کردی برو دیگه تا آخرش اوکی، ولی اصلا بحث من اینه که این بچه در موقعیتی قرار گرفت که در لحظه فهمید که باید ازش فرار بکنه و شما دیگه بهش اجازه اینو ندادین و ادامه هم که نداد، درست ادامه داده بعد از اون؟
نه اصلا خب ببین همینو میخوام بگم، اولا که حالا تا بریم سراغ موضوع بعدی اینو بگم که کارباخال 3 ماه مصدوم شد و نداره نه تیم ملی اسپانیا.
خیلی دارم جلوی خودمو میگیرم که نگم خدا رو شکر
کارما
کارما مرسی.
ببین میخوام اینو اشاره کنم که ببین اصلا گفتی مدیریت رسانه اینا، من میخوام اینو به این اشاره کنم که خب یامال 18 سالشه، در 15 سالگی 41 پوشیده، در 16 سالگی 27 پوشیده، در 17 سالگی 19 و در 18 سالگی 10. خب همین اتفاق رو مدیریت بارسا سر آنسو فاتی دید. تازه آنسو فاتی یکی از سر به زیر ترین بازیکنهای فوتباله که اصلا هیچ حاشیه‌ای ازش ندیدیم و فشار رسانه سر اون شماره 10 کشتش به عنوان یکی از فکر میکنم تا قبل اینکه یامال رکوردش رو بزنه جوان ترین گلزن تاریخ ال کلاسیکو بود.
خیلی رکورد داشت به عنوان جوان ترین،
اصلا رکورد درخشانی داشت و الان عملکردش تو موناکو هم تکرار کرده،
احیا شده ها.
آره. و خب شما اینو دیدی، همین وینیسیوسی که تازه تو 25 سالگی رفتارش اینه، تو 24 سالگی بهش هفته رئالو دادن، یعنی از 18 سالگی دارنش بهش 25 دادن، سه فصل 25 بوده، بعد دو فصل شماره 20 پوشیده، بعد دیدن اوکی حالا دیگه یک نامزد درجه یک توی توپ طلاست و تونسته یه تنه رئالو قهرمان سی ال کنه، پس اوکی ما بیه شماره 7 رو بهش بدیم. تازه این شده.
یه چیزی فقط راجع به شماره 10 بگم، چون من قبلا خودم مرتکب این اشتباه شده بودم، هم راجع به آنسو فاتی و هم راجع به لامین یامال لزوما شماره 10 بخشیدن ها به این معنا نبوده که پس شما وارث برحق لیونل مسی هستی، چون به لحاظ قوانین لالیگا همه شماره ها از یک تا فکر میکنم 25 باید پر بشن. نیاز بوده که بالاخره شماره 10 رو به یه نفر بدن خب، و در مورد آنسو فاتی که کاملا اجباری بوده، خودش هم میگه توی اون مستند بارسلونا نو بایرا بود فکر میکنم دوران جدید بارسلونا دلوقتي. در مورد لامین یامال به نظر من خب دیگه منطقی بوده، یعنی شماره 10 رو باید به یکی از بازیکن‌ها می‌بخشید، به کی میدادن غیر از یامال؟
اصرار داشتن. ببین خب تو خب میتونستی از فاتی هم استفاده کنی، اینا اصرار داشتن فاتی رو بفروشن که 10 رو بدن به یامال، این چیزی که اصلا مشخص بود.
فکر نمی‌کنم علاقه‌شون به رد کردن آنسو فاتی این بوده که صرفاً 10 آزاد بشه و بدن به لامین یامال، چون مدت‌ها به صورت قرضی داشتن به این تیم و اون تیم، واگز به برایتون رفت و همه این داستانا. ولی می‌خوام بگم که از این منظر من فکر نمی‌کنم باشگاه بارسلونا استثناءً مرتکب اشتباهی شده که چرا شماره 10 رو زودتر از آنچه که باید به لامین یامال دادین تا فشار تاریخی لیونل مسی روی سرش خراب بشه. مثلا به کی میدادن؟ میدادن به فران تورس، میدادن به فرمی لوپز.
خب بازیکن با تجربه، مثال میگم حالا چیزی که از لواندوفسکی میتونستن درخواست کنن که تو 10 رو بپوش، مثلا 9 هم رشفورد، 14 یامال. خب
14 که بدتر میشد، یوان کرایوف میشد راستش.
خب الان 14 دست رشفورد کسی کاریش داره؟ خب نه،
بهترین فرم زندگی شده دیگه.
حالا اصلا نه به خود رشفورد میدن، تو مثلا رشفورد الان 27 سالشه، تو دیدی به یه بچه 18 ساله که خب ببین تو 18 سالگی،
حرف من اینه که اگر به بازیکنی غیر از لامین یامال میدادن واقعا هوادارا نمیپذیرفتن و جو رسانه‌ای خیلی شدیدی علیهشون.
حالا الان نتیجه‌شو دارم میبینم.
ببین من فکر نمی‌کنم مشکل لامین یامال چی شد.
آه. نه میگم نتیجهش خب به هر حال تو یک بازی در واقع اتفاق افتاده، ولی کلیت یامال که واقعا ستاره بیچونه.
اصلا نه ببین، ناخودآگاه شما وقتی تو 18 سالگی می ده بارسلونا رو میپوشی، ناخودآگاه اصلا شرایط زندگیت فرق می‌کنه. شما اصلا ببینید از نوع لباس پوشیدنش، از رفتارش در عموم، تمام اینا تغییر کرده. من کاری اصلا به این تک بازی ندارم، از لحاظ رفتاری و الگوی زندگیش از وقتی که شماره 10 بارسا رو پوشیده تغییر کرده. شما پارسال که این حواشی علیه یامال میدیدید؟
اجازه
خب دیگه
نه، اجازه بده من اینو نپذیرم واقعا که شماره 10 بارسلونا پوشیدن باعث شده که رفتارش کلا در زمین و خارج از زمین تغییر بکنه. اون تغییر قطعا
تاثیرگذار بوده،
اون تغییر قطعا از راه میرسید، چه شماره 10 بپوشه چه شماره 100، به خاطر اینکه توی اون سن از 16 سالگی که عملا بازیکن کلیدی بارسلونا شده و اینکه در 18 سالگی بهترین، با اختلاف بهترین بازیکن اون تیم، حداقل در بعد هجومی دیگه، اینکه بحثی سرش نیستش. بنابراین در جهان امروزی که بازیکن‌ها اینقدر زیر ذره بین رسانه‌ها و فضای مجازی هستن، ناگزیر بود این تغییر رفتاره.
خب پس جمع‌بندی ما اینه که حداقل یه خانشی که به قضیه میتونیم داشته باشیم مثلا در مورد اون بحث بازی پیکه اینه که واقعا بخش زیاد از تقصیر گردن خودش نیست، تو تله پهن شده بوده که اونم به خاطر سنش توی دامه افتاده. و توی بازی هم من میخوام این موضوع رو تعمیم بدم، این که تو جریان بازی نبودم واقعا بخش زیادش تقصیر خودش نبود. ببین پلن ابتدایی بارسا توی نیمه اول این بود که یک اورلودی توی جناح چپ خودش، یعنی سمت بالدو و رشفورد و پدری و دیونگ و حتی فران اضافه شده، یعنی همه بازیکن‌ها تا جای ممکن برتری عددی در جناح چپ، آندرلود در جناح راست. خب قسمت دومش اصلا اتفاق نمیافتاد، یعنی تا چشکار میکرد که فقط تو اون فضای تنگ اینا دارن بین همدیگه مثلث سازی میکنن، پاسکاری میکنن، و سمت راستی که مثلثی که خالی موند، یعنی کونده، اولمو و یامال، اصلا صاحب توپ نمیشدن. اگرم توپ به اینا میرسید دوباره برمیگشت به سمت چپ برای همون رشفورد و بالدو اینا. خب این ایده اگر به این صورته که یک سمت ما برتری عدد داشته باشیم که یک سمت دیگه زمینو خالی بکنیم برای بازیکن مثل یامال که از فضاها و یک به یک استفاده بکنه، چرا قسمت دومش توی نیمه اول اجرا نمیشد و خود یامال هم عصبانی میشد که هی دستشو باز میکرد که چرا من پاس نمیدی؟
خب چراش چیه دقیقاً؟
چراش رو من واقعا نمیفهمم، هر چقدر فکر کردم من هم نفهمیدم. مثلا ما بارها دیدیم که توپ زیر پای کونده میافتاد و بازی در می آورد، کاملا بازی در می آورد، یعنی نگاه میکرد، یامال نگاه میکرد و روش اون ور میکرد و دوباره توپ میورد سمت بالدو اینا. خب من نمیفهمم که الان این هدف اجرا شده و توی جناح خالی سمت مقابل توپ اومده، دیگه الان وقتشه که تو یامال صاحب توپ بکنی، چرا دوباره توپ میبری سمت شلوغی؟
یعنی واسطه رو حذف کن، نیازی نداری الان.
ببین میخوام اینجوری بهت بگم که اگر من این اتحاد بارسا رو از قبل تو ذهنم نداشتم، میگفتم قطعا یه مشکل شخصی بین کوندو و یامال هست.
در این حد به نظرت غریب و غیر طبیعی؟
در خیلی از موقعیت‌های ساده که یه پاس واقعا دو متری بود هم یامال صاحب توپ نمیشد. و حالا از این زاویه دوباره بررسی کرد حامد، من از یه زاویه دیگه بررسی کنم، کارراس فوق‌العاده بود توی نبرد
قبلا هم ثابت کرده بود دیگه
اصلا
بنفیکا
کامل مهارش کرده بود. و من که داشتم بررسی می‌کردم یامال توی بازی آخرین ال کلاسیکو 4-3 که بارسا میبره،
امباپه هتریک میکنه
و یامال یه گل خوشگل میزنه، تو اون بازی یامال کلا 35 تا پاس میده.
خب
و توی بازی
پاس سالم یا پاس
کلا پاس
کلا پاس
ولی اقدام به پاس میکنه، توی بهتره بگم توی این ال کلاسیکو یامال 55 تا اقدام به پاس داره که 32 تاش رو به عقبه.
اوکی
این اول نشون میده که کسی رو نداشته در اون حوالی، دوم اینکه نشون میده که چقدر کارراست در نبرد خوب بوده. در سال 2025 7 تا دریبل زده توی همون ال کلاسیکو قبلی و 4 تاش صحیح بوده، اینجا 8 تا دریبل میزنه و 4 تاش باز صحیحه که یکیش به کار راست بوده. این نشون میده که کار راست هم خیلی خوب مهارش کرده بود و اصلا کلن فضایی که رئال هم توی خط دفاعیش بسته بود کار یامالو خیلی سخت‌تر میکرد. اتفاقا به نظرم آخرین چیزی که در این مسابقه میشه به یامال ربطش داد بحث روانیه، چون واقعا یامال از لحاظ تاکتیکی هم رئال بسته بود به نظر من. حالا حامد از این زاویه میگه که جورج کونده خیلی جوابش پاس نمیداد و این ماجراها، ولی به نظر من تأثیری که رئال داشت روی یامال واقعا بی‌نظیر بود. بخاطر اینکه مثلا تاچینگ باکس هم که می‌بینم توی ال کلاسیکو قبلی 7 تا تاچینگ باکس داشت، توی این ال کلاسیکو کلا 3 تا تاچینگ باکس داشت توی 90 دقیقه. خب آمار ترسان، یعنی شما هر 30 دقیقه یه بار تونستی وارد باکس
مادرید
بشی و ایکس و مجموع ایکس جی و ایکس ای یامال در ال کلاسیکو قبلی 1.37 بوده،
خیلی بالا.
این بازی 4/10 مثلا، یعنی یک کمتر از 1/3.
من اینجا یه مخالفتی با پرهام بکنم، حالا زاویه دیده دو سمتو میگیم دیگه، باز اون دیالکتیک رو ایجاد میکنیم، مخاطب خودش تصمیم میگیره. پرهام گفت که آخرین چیزی که توی این موضوع باید ما در نظر بگیریم اون مسئله روانی یاماله. به نظر من اولین چیزی که باید در نظر بگیریم موضوع روانی یاماله. ببین شما پیشینه‌شو گفتین دیگه، قبل از بازی یامال توی یک تله میفته و توسط خیلی ها که یه سریشون که حالا طرفداران رئالن و حتی ممکنه طرفداران بارسا هم،
که چه کاری بود این جنجال رو انداختی،
اصلا طرد میشه دیگه به عنوان ستاره تیمش، مورد شماتت قرار میگیره که به قول تو چه کاریه، و میاد توی زمین و الان وقت جبرانه که نشون بده من اینجام و هنوز من ستاره تیمتونم و میتونم ال کلاسیکو رو براتون برگردونم. میاد توسط هم تیمی هاش هم طرد میشه و بهش پاس داده نمیشه.
میخوای بگی این دوتا گزاره ارتباط منطقی میتونه با هم داشته باشه؟ یعنی جول کونده ای که تو میگی نگاش میکنه و بهش پاس نده، شاید تو ذهنش داره میگذره که این چه گندی بود آخه سادی قبل بازی اینا فشار روی ما بردی.
اینو من نمیدونم واقعا فردیه یا نه، ولی اینو میفهمم که پلن فلیک این بوده که اوکی یامال در ابتدا توپ بهش نرسه، یک جناح شلوغ بشه، ولی در انتها توپ بهش برسه. این که در انتها توپ بهش نمیرسه، یا واقعا عدم هماهنگی تاکتیکیه و تمرین ها درست اجرا نشده، یا به قول تو اینا از اون زمان از قبلش عصبانی بودن و بهش پاس نمیدادن.
آخه ایده ای نبوده که مثلا تازه فلیک بهش برسه و دو روز راه تمرین داشته باشن. بنابراین من فکر میکنم گزاره ای که شما میگی حداقل منطقی هست بهش فکر بکنیم، که حداقل به لحاظ ناخودآگاه برخی از بازیکنان بارسلونا هم شاکی بودن از لامین یامال و قلب و مغزشون به پاشون دستور میداده که ولش کن بدیم به یه بازیکن مطمئنه دیگه.
من فکر کنم حرفم بد گفتم، از زاویه حامد درست میگم، بیشتر روی عمل کرده
خودش میگه. اونم متوجه شدم
اونو، به خاطر اینکه میدیدم که هم خیلی با ثبات داره تو زمین بازی میکنه، هم خیلی تو پرس های بارسا کمک میکنه، هم میاد و کمک میکنه تا بارسا رو از پرس خارج کنه. این نشون میده که حالا علاوه بر اینکه تأثیری نداشته، شاید حتی تأثیر مثبت هم داشته که بتونه با انگیزه تر بازی کنه.
متوجه شدم، یعنی منظورت اینه که حاشیه که قبل از متن اصلی ایجاد شد روی خودش تأثیر مستقیمی نداشت، ولی به صورت غیر مستقیم باعث شدش که نمایشش خیلی پایین‌تر از انتظارات باشه.
حتی به نظر من خوب خودش رو هم جمع کرد، و به حال این آمارهایی که پرهام گفته آمارهای مثبته، یا مثلا من یه آمار دیگه دارم که دقت پاس میانگینش 75% و تو این بازی 79% دقت پاس داره. خب عدد پایینه، ولی واسه کی پایینه؟ یامال دیگه. خب باید پاس خلاقانه بده، و پاس وقتی پاس خلاقانه و پر ریس میدی، معلومه دقت پاس نسبت به چه میدونم شاومینی کمتره، نسبت به دفاع وسط تیمت کمتره. خب این عدده به تنهایی وقتی بخونیش میگی او چه گندی زده یامال، ولی در صورتی که اینجوریه یامال همیشه دقت پاسش پایین بوده و از قضا تو این بازی حتی از اون چیزی که پایین بوده هم بالاتر بوده. ولی مشخصه که به قول حالا پرهام هم بحث روانی، هم از این طرف عدم هماهنگی های تاکتیکی، تأثیراتی رو روی بازی یامال ما میدیدیم نسبت به میانگینش در این فصل لالیگا. اختصاصا این بازی رو وقتی بیام یک کفه ترازو بذاریم، یک کفه دیگه ترازو رو عددهای میانگینش در بازی های لالیگا بذاریم، میبینیم که کاملا این بچه تحت تأثیر قرار گرفته. از جمله این که خب اوکی میزان تاچ کلیش با میانگینش برابره، خب یعنی حتی ما میتونیم اینجوری برداشت بکنیم که از نیمه دوم به بعد اونقدر در جریان بازی قرار گرفت که در مجموع این میانگینه برابر شد، یعنی اینو به اندازه کافی یامالو در جریان بازی قرار دادن. اما این تاچا چقدر مفید بوده؟ قطعا به اندازه قبلی ها نبوده. میزان تاچش نسبت به میانگین 1/3 کمتر در باکس، یعنی جایی که باید خطرناکتر صاحب توپ میشده 1/3 کمتر صاحب توپ شده. تاچش در 1/3 هجومی نسبت میانگینش 17 تا کمتره. خب یعنی اگر یا تیم بالا نیومده یا اگر بالا اومده بازیکن مرجع برای دریافت پاس یامال نبوده، و تو 1/3 هجومی که دقیقاً بهترین جایی که یامال میتونه صاحب توپ بشه 17 بار از میانگینش کمتر صاحب توپ شده. حمله توپش به باکس همیشه میانگین یامال بالا بوده، یعنی میانگینش در هر بازی 6 بار حمله توپ میکنه به باکس یامال، و تو این بازی 0 خب این حالا این یه تیمی نیست دیگه، حالا هر جا که توپ به دادن تو خودت نتونستی وارد باکسش بکنی و خب این اون جنبه‌های روانی که مشخص روی ذهن خودش هم خط وارد کرده که نتونسته.
مثلا بازیکن روبروش رب داره دیگه، واقعا
کار راست هم تاثیر داره، ولی اینکه صفر کجا و 6 کجا باز اختلاف زیاده دیگه. کار راست بوده بهترین فول بک چپ تاریخ که نبوده، یعنی تو یه عملکرد متفاوتی باید داشته باشی.
یامال هم که صاحب توپ میشد، اصلا تو اصلا جنبه روانی تیم بارسا رو گفتین ناخودآگاه که اصلا یامال صاحب میشد، من میدم سه تا بازیکن رئال میرن که فقط توپشو بزنن، یعنی مشخص بود که یه نفرتی وجود داره. ولی من داشتم روی نمودار که میدیدم کماکان همه چیش نزدیک نسبت فصل قبل، حالا یعنی کماکان توی دریبلینگ، توی اسیست، توی کراس، توی تمام اینا جزء بهترین وینگرهاشو
واقعا تونست خودش نشون بده. ولی خب میگم یه سری جنبه‌های دیگه، مثلا یه موضوع مهم دیگه میزان خلق شوتشه که میانگین 6.5 بوده در هر بازی و توی این بازی فقط دو تا بیشتر خلق شوت نتونسته بکنه.
و برای اولین بار در تاریخ هر دو سر ال کلاسیکو بازیکنان انگلیسی داشتن و جود بلینگام و مارکوس راشفورد روی هر سه گلی که به ثمر رسید نقش مستقیمی ایفا کردن.
بزرگترین الگوی هر پسر بچه کیه؟
فکر میکنم پدرش قطعا.
بعد خب تو وقتی لامین یامال باشی و پدرتون رفتار رو انجام بده،
دقیقاً چه رفتاری دارین راجع بهش صحبت می‌کنی؟
ببین کلاً اتفاقایی که افتاد هم قبلش هم از زمانی که به هر حال یامال به عنوان چهره شناخته شده تو فوتبال دیگه مطرح شده، ایشون طرفدار رئال مادرید بود، حالا به هر حال پسرش بازیکن
ثابت هم شده با مدرک مشخص.
آره نه اینا که داره میگه در جهان مدیا دیگه توضیح دادن دیگه، خیلی
پنهان چیزی نمیمونه،
یه سرچ ساده بالا میاد دیگه. ولی خب باشه، منطقیه تا اینجا که من پسرم بازیکن بارسلوناست، منم اگر یه روزی فرزندم مثلا بازیکن استقلال بشه حتما منم طرفداری اون تیمو میکنم، خیلی طبیعیه.
اگر تو آکادمی سیتی قبول شه چی؟
بازم اشکالی نداره.
لیورپول
هر چی اصلا فرق نمیکنه. آره
میری آنفیلد و پسرت رو مقابل منچستر یونایتد تشویق می‌کنی؟
میرم حتما، و ولی با کیت یونایتد میرم. عرضم خدمت شما که
ویدیویی هم در اومده بود از پدر یامال که مثلا که یه لایو اینستاگرامی بوده قبل بازی و داشت یه چیزی میپخته، غذا میپخته اونجا، و اونجا اینجوری کرد که من اینجا دارم غذا میپزم، پسرم قراره تو برنابهو غذا
بپزه. آره اینا هم این کلکلام تا یه ساعتش بامزه است دیگه. ولی خب بعد بازی هم حالا بعدن توی نیوکمپ میبینیمتون، یعنی میدونی به هر حال اون رفتارا به نظرم جلوتر از همه این بحثایی که کردیم خیلی دخیله. اینکه مثلا شماره پیراهنش، اینکه باشگاه باید دخالت، من با اینا مخالف نیستم و همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه،
مجموعه ای از عوامل.
آره ولی واقعا بازم جمله اولامو میگم که بزرگترین الگوی هر پسر بچه‌ای کیه؟ طبیعتاً پدرش. آیا حقیقی یک سوالی من از شما دارم، شما در این لحظه خاص اگر قرار باشه به عنوان یک بازیکن برای خط حمله تیم ملی انگلستان یک نفر انتخاب بکنیم بین این دو گزینه کیاد؟
برایان امبومو.
نخه. اولی واتکینز، دنی ولبک.
معلومه دنی ولبک به عنوان اسکواد پلیر، نه اینکه بخواد شما رو نه ثابت جای هری کین بازی کنه، ولی به عنوان اسکواد پلیر
خیلی در خدمت تیمه
و خیلی عادت بد و زشتی پیدا کرده و دست از این عادت هم بر نمی‌داره که به یونایتد به خصوص در اولترافورد گل بزنه و حقشه و نوش جونشه که از ابلهانه ترین تصمیماتی که باشگاه گرفت دقیقاً در دورانی که دقیقاً اصلا نه صرفا فروش دنی ولبک، دوره‌ای که لوی فان خال اومد و اون پروژه گالاکتیکوس گالش مونتا دو تا ای داشت که ونگال بشه که رادامل فالکاو و نمی‌دونم بگو دیگه هر
دیماریا
همینا دقیقاً. و به چه بهانه‌ای تموم شد که اسکواد پلیرها محصولات آکادمی فروش رفتن، بازیکن‌هایی که جانی اونز برگشت و کارو در آورد بعد از 10 سال برای یونایتد. اوکی یه بارم که می‌خوایم مثبت راجع به منچستر یونایتد صحبت بکنیم باید با یک مقدمه منفی وارد بشیم. من نوتای بازی رو که می‌نوشتم سرتیترش این بود، پیروزی 4-2 یونایتد مقابل برایتون. من فقط قبلش این توضیح هم بدم که انقدر حجم محتوایی که تولید شد در شنبه، یک شنبه و دو شنبه بالا بود که ما کلن ریویوی بوندسلیگا، لیگن، لیگ فرانسه و سری آ رو منتقل کردیم به پنج شنبه. عذرخواهی میکنم از هواداران این سه لیگ محترم، ولی دیگه مجبوریم دیگه،
باید کلاسیکو بوده دیگه.
نه حتما باید یه ذره بیشتر صبر بکنین. منچستر یونایتد 4-2 برایتون رو شکست داد و سرتیتر من برای ریویو این بازی بودش که بالاخره اوور پرفورمرها اوور پرفورم کردند.
اول از همه میخوام تشکر کنم از آقای آنتونی تیلور، درخشان ترین فرد زمین بود واقعا، حد هر لحظه هیجان رقم میزد واسه دو تیم، تصمیماتی میگرفت که فکر میکنم دو طرف شوکه میشدن.
بزرگترینشو برام بگو بنظرت.
پای آما تو محوطه قد شده
100% پنالتی.
اصلا پاش همونجا مونده، بعد اصلا انگار نه انگار. بعد از این تجربه کردم که یعنی وار حتی نرفته بگی آقا برو صحنه رو ببین، شاید اصلا نظرت عوض شد. اصلا یه مثلا سر برخورد لویستانک و دیوگو دالو بود، این برخورد واسه کاسمیرو 3 اخراج به اضافه اعدام داشت. بعد اصلا این برخورد خطا گرفته نشد و بعد خطا رو برونو گرفته شد. من اینطور که داری چی کار میکنی؟ اصلا مرزهای داوری رو تیلور تو اون بازی جابجا کرد رسمن.
یه صحنه هم هست که حالا برای اینکه تعادل در بحث ایجاد بشه که صرفا از منظر یونایتدی نمیگیم، به نظر من گل دوم گل اول امبومو گل سوم یونایتد 100% خطای لوکشا بود روی فکر کنم جورجینو روتر.
اونم آخه روتر خوشو بد انداخت،
کشید دیگه، هیچ کاری به بازیکن داشت قشنگ کشیدش دیگه.
اون داوری که ویدیوش درآمد معلوم شد زد
بله بله.
چی بود اسمش یادم رفت؟
دیوید کوچک. آره در مسم در روزهای دادگاهی خودش به سر
برد. جدی
دادگاهش. اون ببین وضعی اون اینو بدون هیچ گونه شوخی و طنزی میگم، اون مسئله‌اش خیلی جدی تر از صرفاً بد و بیراه گفتن به یورگن کلوپ و
اتهامات دیگه هم
خیلی درام واقعا دارکی داره.
واردش نمیشیم اصلا.
ببین من یکی از آرزوام اینه که یه روز چنین ویدئویی برای آنتونی تیلور در بیاد که معلوم بشه طرفدار لیورپوله. هر دفعه هم که چلسی لیورپول بازی کردن یه گندی زده به سمت اونورا. الان هم که خب وقتی یونایتد داره جون میگیره طبیعتاً باید این کار رو بکنه دیگه به عنوان هوادار لیورپول. ولی امیدوارم که دوستانی که در انگلیس همینجا با این تریبون ازشون خواهش میکنم، موبایل به دستان انگلیس، هر جایی میتونن دنبال آنتونی تیلور راه بیافتن، یک جایی از زیر زبونش در اومده باشه مثلا زنده باد لیورپول.
ببین آخه یه سوال، ببین حالا بحث تیلور رو ادامهش بدی، واقعا جذابه. اصلا صحنه بازی یونایتد رو بی خیال شو، توپ داره میره، توپ آروم آروم داره میرسه تو دست گلر، حالا یک برخوردی هم مدافع و مهاجم با هم داره، توپ رسیده دست گلر، آیا اون برخورد خطاه؟
نه طبیعت.
اون سر گل ولبک من همچین صحنه بود که اوکی
آها تو میگی اصلا خطا نبوده دورگو؟
ببین برخورد بوده، خطا بوده، ولی موقعی که این برخورد شک میگیره توپ دست لمنسه. اگر
هنوز دست لمنس نبوده،
جلوی پاشه دیگه،
اوکی، ولی توپو در اختیار نگرفت. ببین من بذار اینجوری بگم، اون صحنه کمترین جای، نه ببین من قبول میکنم، میگم اون اتفاقا معدود لحظاتی بود که آنتونی تیلور قضاوت درستی داشت، به خاطر اینکه اوکی تک به تک شده قطعا خب، ولی داکسو یعنی چی؟ یعنی جلوگیری از موقعیت واضح گلزنی به خاطر لمس توپ سنگین دومی که کدوم بازیکنش بود یادم اندازین؟
دورگو با مینته برخورد،
یاکوب با مینته، به خاطر لمس توپ سنگین دومش توپ به قدری از پاش جدا شد که طبیعت دقیقاً اینو موافقم که لمنس راحت توپو جمع می‌کرد، امکان نداشت دیگه یاکوب اینتا بهش برسه، بنابراین داکسون نیست، بنابراین کارت قرمز مستقیم نداره، ولی خب خطا هستی، خطا جلوگیری از این حمله محسوب میشه.
این مگه جزء ملاک‌های داکسوه؟ داکسو شما ببینید که چند تا مدافع دور بازیکن هستن و ممکنه بتونن جلوی تک به تک رو بگیرن.
نه 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 ربطی به مدافع نداره داکسو، یعنی جلوگیری به دیناین اف اوبویس گول اسکورینگ اپورتونتی اوبویس، هیچ جا نمیگه که حتما مدافعی باشه.
خب در جلوگیری از موقعیت گلزنی شما باید اینو در نظر بگیری که چه تعداد از مدافعینی در اطراف توپ حضور دارن.
گلر حامد مگه نمیتونه تاثیرگذار بشه؟ چرا فقط مدافع نیستش؟
خب
که
خب تک به تک به بعد و داکسو در نظر میگن دیگه،
تک
به تک اولش تک به تک حد اکثرش گلخالی دیگه،
تک به تک وقتی شکل میگیره که مهاجم مالک توپ باشه، نه اینکه توپ داره توی دست گلر میره.
به هر حال من مخالف نظرم با دفاع.
اینم اضافه کنم به عنوان نکته پایانی خود از تیلور، خب طبیعتا وقتی یک خطایی میشه، خب توپ مثلا فرض کن 5 متر ازش جلوتر خطا شده، قاعدتا توپ رو توی ایستگاه شما میکاری جایی که توپ بوده یا جایی که برخورد شکل گرفته،
جایی که برخورد در ابتدا شکل گرفته.
خواهش میکنم برو اون صحنه رو ببین،
آمی خیلی جلوتر گذاشتن
توپو گذاشتن جایی که توپ خطا شده، با جای برخورد بازیکن نیست. اینو حتما یعنی حتما و قطعا برو ببین، چون اینو مطمئنم دیگه که جایی که موقعی که دورگو خطا میکنه و توپ جلوه، جایی که توپ قرار داره توپو میکاره، نه جایی که دورگو خطا کرده.
در نهایت که به نفع برایتون شد.
حالا آره زرد بشه. بذار یه سوالی ازتون بپرسم، چقدر لمنس به نظر تو مقصر بود روی توپ؟ چون توپ
جاش افتضاح، شیرجاش افتضاح بود، جایگیریش خیلی خوب بود ولی شیرجاش افتضاح، و یه بچانسی که آورد توپ خیلی خوب رفت سمت تاق دروازه.
تاق حالا سجاف عنکبوتی دنیایی نبود دیگه.
آره
خب دیگه، یعنی باید میگرفت دیگه.
ولی نه خب شیرجاش که افتضاح دارم،
از اون صحنه هایی بودش که ممانعت گل منفی داشت قطعا دیگه.
دقیقاً.
اوکی، چند تا نکته راجع به بازی میخوام ازتون بپرسم. حالا مرسی که تیتر منم اینقدر جدی گرفتین، اوور پرفورما رو که به خودم بالیده بودم که اینجوری کلا رفتی سراغ
آنتون. خب حالا میخوام من چه نشون بگم چه آوردم.
اوکی بس بفرمایید.
آره نه خب واقعا مشخص بود که اگه خریداری شدن برای چنین روزی خریداری شدن دیگه، و حالا بعد از این همه روز در یک روز میتونن نسخه واقعیشون رو نشون بدن، هم مایه خوشحالی هم مایه ناراحتی.
که چرا تا الان پس انقدر صبر کردیم که تا به این روز خب جوابش هم مشخصه جا بیفته؟ بلکه مثلث مگه چرا
که الان مطمئن نیستیم که لزوما جا افتاده باشه، شاید مثل هر اوور پرفورم دیگه ای که در یک بازی بخشه نوید بخشه، ولی ممکنه فقط مختص به این بازی باشه دیگه، اینم هست سر جاش.
خب اینا با دو تا بازیکنی ان که یک فصل کامل اوور پرفورم کردن، بنابراین حتی با ادبیات یانگراهامی شما یک درصدی وجود داشته که اوور پرفورم ها ادامه
بده. ولی همون یانگراهام هم میگه که ما چقدر بازیکن داریم که فقط در یک فصل میتونن این کارو بکنن. خب ممکنه که امبومو و کونیا هم جزو این اکثریت باشن که نتونن برای فصل دوم،
ولی ممکنه جزو اون یکی اقلیت هم باشن.
دقیقاً ممکنه فعلا این بازی جزو اقلیت
باشه، بلاز تکنیکی کاملا قادر هستن.
خب امبومو از 5600 ایکس جی که داشت دو گل زد، یعنی همین الان زیادی از این آمار منفیه رو جبران کرد با 1.5 مثبتی که داشت. و کونیا همینطور دیگه از 900 ایکس جی که داشت یک گل زد، و این به قول تو حداقل میتونه نوید بخش باشه ولی اطمینان بخش نباشه.
نه حتما اوور پرفورم هیچ وقت نمیتونه که اطمینان بخش باشه. من فقط حالا کاری به ضرباتش ندارم، این که حالا دیگه مشخصه که منم دیگه کامل درک میکنم که این ایکس جی پایین از کجا میاد، چون دو تا ضربه که از بیرون باکس حالا حدودن شوت از راه دور حساب میشه، و حالا اون موقعیت گل چهارم یونایتد هم حالا قاعدتا احتمالا خیلی بالا نبوده دیگه اکسیش به واسه. حالا راجع به اکسیش صحبت میکنیم که یک صحنه در این هفته چقدر مورد نظر من بود و نمیفهمیدن که چرا اینقدر اکسیش پایینه، بهش میرسیم. و ببین مایکل کریک مهمان ویژه مچ اف دی بود وقتی داشتن راجع به بازی یونایتد صحبت میکردن. بذار یه سوالی ازت بپرسم، اگر که جوابش همین الان توی ذهنت نباشه هیچ ایرادی نداره، بازیای کریک رو چقدر به یاد داری؟
به شدت به یاد دارم. اوکی. بازی با توپش، توپگیریاش،
فولاده بود. بذار یه چیز میخوام، امیدوارم که جواب مثبت باشه، چون ذهن غیر مسلح من همیشه این شکلی بود که مایکل کریک به عنوان شماره 6، خب حالا اون موقع با فلچر معمولا مثلا داوید
نووین ترین هافک اون موقع پرمیر لیگ بود به نظر من، یکی از نووین ترین 6 های پرمیر لیگ.
چرا توضیح بده؟
از هافک هایی بود که خب یونایتد قبلش اون چون 442 که توی سال 2008 بازی میکرد، هارگریوز رو میذاشت رایت میدفیلدر و میومد با رونالدو توز رونی واقعا رنده میکرد هر تیمی رو. بزرگترین نکته که داشت این بود که از عقب با پاسه پول اسکولز میتونست راحت دفاع هر تیمی رو باز کنه، و کریک تا یه حد نسبتا خوبی به عنوان یک بازیکن 6 داشت این کار رو واسه یونایتد میکرد. خیلی خوب از عقب میتونست یونایتد رو به جلو لینک کنه و توپگیریاش کامل، یک میدوندار بود اون وسط زمین و فوق‌العاده بود.
میدوندار اگر بخوای با ادبیات علمی تر یانگرامی تعریف بکنی همون بر نمیگره به مسئله اسکنینگ، چون همیشه به نظر من مایکل کری بالاترین کیفیتش این بودش که قبل از اینکه توپش برسه 360 درجه زمین رو بررسی میکرد و میدونست که دوتا حرکت بعدیش چیه.
الان چیزی که بزنم اومد پیرلو انگلیسی بود واقعا دیگه، قطعا در حد و اندازه های پیرلو نبود، ولی اگر انگلیسی ها اصطلاحات ایتالیایی ها رو قبول داشتن میتونستن بهش بگن رجیستاه، یعنی همون قدر که خوب به قول تو میدید بازیکنای جلوی خودش رو و ممکن بود یه پاس یک خطی بده و یک خط رو بشکونه، همون قدم اندازه پیرلو این تنوع رو داشت که یه پاس دو خطی بده و پشت خط دفاع بازیکن رو ثابت تو بکنه. قد و هیکلش هم که کاملا سنتی انگلیسی بود، یعنی تو زمین دفاعی هم که همون چیزی بود که انگلیسی از تیمش انتظار داره.
همه اینا رو این مقدمه داره به خاطر این باز کردم که بگم مایکل کریک پس میفهمه هافبک بودن یعنی چی دیگه طبیعتا. خب و آنالیزش از منچستر یونایتد مقابل برایتون این بودش که اوکی، که از بزرگترین مشکلاتی که اموریم از ابتدایی که تیمو تحویل گرفته این بوده که هیچ دوتا شماره 6 مناسبی در هیچ ترکیبی پیدا نکرده که بتونه مرکز زمینو از آن خودش بکنه. خب همیشه بزرگترین ضربه رو از همونجا خورده، و روی کاغذ بدون نگاه کردن به جزئیات و نوانس های تاکتیکی تو میگی که کازمیرو با این سن و برونو با اون ذات فوتبالش به هیچ وجه دابل پیویت مناسبی نیستن. خب
بله.
ولی تعریف و آنالیز مایکل کریک این بودش که کاری که حداقل یونایتد در این بازی داشت میکرد این بودش که ماتیوش کونیا عملا به عنوان هافبک سوم داشت بازی میکرد.
100% این کاری که با مونت هم قبلش میکرد. و یه نکته که وجود داره سر یه صحنه است که دنی ولبک شوت میزنه، برونو از پشت تک میزنه، اون برخورد داره شوت آروم میزنه. بله بله. میشه لمس جام
اوایل بازی
دقیقاً داشتم این فکر میکردم که برونو هیچ وقت تو اون منطقه نبود و همیشه ازش هم گله ای
داشت. گلی که از فولام خوردیم، گلی که از سیتی خوردیم.
دقیقاً. و برای اولین بار بعد از مدت‌ها این منطقه رو پوشش داد. و یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما می‌دیدیم که کاسمیرو و برونو دارن در مناطق مختلف میچرخن تو این بازی. کاسمیرو میومد لب خط راست، برونو میومد از چپ توپ می‌گرفت، میومد کامل خودش پخش می‌کرد پشت محوطه، سر هر چهار گل بود. یعنی تاثیر فوق‌العاده‌اش هم توی اون اسکنینگش دیدیم سر گل امبمو که یه دامی خیلی شیک داشت.
یه لحظه یه بار دیگه ببین، من بازی یعنی در لحظه که دیدم، خب نوتم این بودش که تو پشت سر چش داری چه جوری دیدی امبومو رو؟
یه آنالیز خفنی داشت اسپورت که یک لحظه
برمیگرده نگاه میکنه،
دید داره امبومو اوری حرکت میکنه و دیگه گفت این توپ مال من نیست،
کامل میبینه. یعنی اون اسکنینگ که داره میگی برونو اونجا واقعا در متعالی ترین شکل یه لحظه برمیگرده نگاه میکنه. منتها اوکی، دیدنه هم بحثیه و اینکه تو انقدر به نظر من به همتیمیت ایمان و اطمینان داشته باشی که چون پاسر ایدان هیون برای برونو ارسال کرده دیگه، اصلا قصدش که امبومو نیست.
ببین اتفاقا به نظر من اون ضرب واسه امبومو،
خب اگه همچین چیزی باشه که پس فوق العاده تمرین کردن.
ایدن هیون یکی از نکاتی که توی تیم آبایی داشت فصل گذشته، اصلا چرا دورگو فصل قبل به نسبت این فصل خیلی بهتر بود، اینه که ایدن هیونی بود که خیلی خوب دورگو رو راه مینداخت با پاساش.
خب
و نبود هیون الان شده یک باگ واسه یه دورگو، یعنی شاو هم انقدر خوب بوده که هیون نیمکت نشین شده، ولی هیون توی کار از عقب زمین با تو فوق‌العاده است.
اوکی.
یعنی من حداقل اینو می‌خواستم اتفاقا از برونو بگم که انقدر شعورش نسبت به ضرب پاس بالاست که فهمید این ضرب مال من نیست. اصلا یعنی منظرم حتی اگر اون حرکت ام به ما هم نمیدید میتونست بفهمی که این ضرب محکم برای من نیست و هیون هم فوق‌العاده بود کارش.
از این ارزش گل چند برابر میکنه به لحاظ هم کار تیمی هم هوش انفرادی.
دقیقا. و امبمو یه آماری دیدم که در ماه نوامبر هیچ کسی به اندازه در ماه نوامبر اکتبر چه بود؟ نوامبر که هنوز نرسید. در ماه اکتبر بیشترین تأثیر مستقیم روی گل‌های یک تیم در پریمیر لیگ داشت.
لازم گل و پاس گل.
گل و پاس گل و آمارش خیره کننده بود دیگه. الان توی این ماه 3 تا گل زده و اگه اشتباه نکنم 2 تا پاس گل داده.
یه سوالی ازتون بپرسم خیلی فنیه، میخوام واقعا یاد بگیرم اینجا. یه اصطلاح انگلیسی‌ها به کار می‌برن توی کاملا ترمینولوژی تکنیکال فوتبالی هم هست. جامپ بهش میگن. به این معنا که دقیقا کاری که لوکشا مدام داشت تو این بازی میکرد که شما مثلا خط کاری که همیشه اسپورتینگ اموریم جزء امضاهاش بود، اینکه شما وقتی خط دفاعی سه نفره دارین، LCB و RCB تون هم با دستورات از قبل تعیین شده مربی و هم بابت تشخیصشون در لحظه یه دفعه جامپ میکنن. به این معنا که وقتی پاسی ارسال میشه از یک سوم دفاعی حریف به بازیکنی که حالا بگیم معمولا در یک سوم میانی قرار داره، به جای اینکه شما پست خودتون رو حفظ بکنین، جامپ میکنین، با بیشترین شدت ممکن میکنین و میرین از پشت ضربه میزنین به اون بازیکن و توپو ازش میگیرین.
دیریک هم خیلی این کارو میکرد.
اوکی، کاری که دقیقاً لوکشا سر گل کازمیرو کرد. خب این توی فارسی معادلی براش دارین؟
توضیح داریم
نه توضیح کلمه ضربه بزدن در هنگام پرس.
نه بس اینه که نکته مهمش اون از دل دفاع بیرون اومدن. تو باید به انتخاب بکنی که منطقه خودت رو نگهداری یا به سمت بازیکن بین خطوط حرکت بکنی و باش بدن به بدن بذاری. و اصلا یکی از نکاتی که همیشه میگن که چرا 5 دفعه دفاع کردن از 4 دفعه دفاع کردن سخت‌تره، با اینکه تو روی کاغذ میگی که اینا که 5 نفرن بیشترن، ولی سخت‌تریش دقیقاً تو همین جامپ پاس. حالا من نمی‌دونم انگلیسی ها جامپ استفاده می‌کنن، مثلا استپ اوتو شنیده بودم که یعنی از دل دفاع بیرون می‌زنن،
همون اگه استپ اوت هم معنی آره، مثلا آره. جامپ.
و سختیش اینجاست که وقتی یکی از این ستات، حالا LCB CCB یا RCB از دل دفاع بیرون می‌زنه، بقیه بعد اون فشردگی لازم رو اتخاذ بکنم و جبران اون فضا خالیه.
اینجا خیلی وقت متیاش کنیا وقتی که لوکشا جامپ میکرد، کنیا میومد قشنگ جاشو پر
پشتشو پر میکرد. هم توسط بقیه بازیکن مهمه که این اتفاق بیفته، هم اصلا تنها چیزی که از ادبیات سویپری در دنیای فوتبال مونده همینه دیگه. یعنی تو باید بری اون فضا خالیه LCB RCB تو پاش به پر بکنی که حالا مگوایر مثلا خیلی جاسوتی میده، ولی خب دلیخ به خاطر سرعت پوشش بیشترش این امکانو به تیمش میده. و حالا یکی دیگه از امکاناتی که همچین خط دفاعی سرعتی تری به یونایتد داده و یکی از نکات نوید بخش این بازی بود، این بود که از 4 تا گلی که یونایتد زد فکر می‌کنم 3 تاش از روی هایپرس خودش بود. یعنی دائما توپگیری بوده و خب این مشکلی بود که همیشه تنهاخ داشت که من نمی‌تونم خط دفاعم بالا بیارم با اونا، ولی خب آمارین حداقل تو این بازی نشون داد که داره حلش میکنه. و در مقابل چه تیمی داره هایپرس موفق انجام میده؟ تیمی که ماهیتاً برایتون ما به انتقال‌های مصنوعی می‌شناسیم، یعنی دوست داره که پرس بشه و تو در مقابل اون اوکی. تیم نه تنها در تلاش نمی‌افتی بلکه تلاشو بر علیه خودش
اصلا توی پی پی دی ای فصل قبل پریمیر لیگ برایتون دوم بود. پی پی دی ای یعنی پاس پر دیفنسیو اکشن، یعنی موقعی، یعنی به قول حامد اصلا علاقه داشتن که تیم بیاد جلوشون پرس کنه که اینا بتونن از اون پرسه در برن و بتونن با امثال یانکوبا میندو سرعتش برسن به دروازه حریف.
از زمان دیزربی همینجوریه دیگه
100%. و این انتقال سریع رو داشته باشن و شمردم من 5 پرس اول یونایتد منجر به این شد که 3 تاش میره اوت و 2 تاشو یونایتد میگیره و اینطوری بودم که این برایتونه، یکی از بهترین خط هافکای این فصل پریمیر لیگو داره و حالا به گفته حالا خیلی مثلا با 2 تا هافک تو داری جلوش بازی میکنی و این خیلی عملکرد درخشانی بود. درباره لوکشا تو به جامپش اشاره کردی آرش، من میخوام به این اشاره کنم که در خیلی از لحظات یونایتد 4-1-4-1 دفاع میکرد، یعنی کامل میدم که لوکشا اون مدلشو کامل رها کرده، دیوگو دالو اومده بله. شده فول بک چپ و شا داره هافک 6 بازی میکنه، قشنگ
وسط زمین بود، خیلی زمین بود.
و فوق العاده بود. اصلا اینکه دلایلی که مثلا فرم تیم آمارین تغییر کرده اینه که آمارین فهمید که بالاخره یک سری جاها باید ضد تاکتیک بازی کنه. ما کی دیده بودیم 4-1-4-1 تیم آمارین اصلا بازی کنه؟ هیچ وقت. ولی الان فهمید که اوکی، مقابل برایتون نیازه که تو یکی از دفاعات رو رها کنی، بذاری بیاد جلو و بتونه توی جنگ‌های جلوی دفاعت شرکت کنه. یا حتی می‌دیدم برونو فرناندز رفته وینگ بک چپ شده، دیوگو دالو اومده بین دلیخت و آماد، یعنی 6 نفره داشت دفاع می‌کرد در خیلی لحظات. و اینکه تو دالو رو از وینگ بک چپ بکشونی بیاد و بین دلیخت و آماد بازی کنه و برونوت بشه دفاع چپه، نشون میده که چقدر تغییرات درخشانی رو.
حالا یه نکته دیگه که بیشتر از اون هم منو خوشحال کرد برای خودم که برای هواداری یونایتد این بود که علاوه بر اینکه این های پرس موفق بود، استمرار داشت در طول بازی، یعنی وقتی گل هم زد یونایتد و جلو افتادم اصلا عقب نشست و خب این چیزی بود
استفاده هم می‌کردن حامد. این خیلی ممکن آره. از اون پرسی که می‌کنی استفاده
نه تنها حمله حریف رو مختل می‌کنی بلکه ازش حمله برای خودت می‌سازی و خب این به نظرم نمیدونم هنوز میتونیم تو اون داستان نوسان آموریم قرارش بدیم که حالا یه بازی خوبن یه بازی بدن دوباره.
به هر حال دوزی از اون هنوز وجود داره.
آره حالا اونقدی شده که سه تا بازی ببرن
درست.
ولی
برای اولین بار تحت حمایت آموریم.
بله ولی خب
برای اولین بار اصلا از فوریه 2024 اوکی. تقریبا داره 2 سال میگذره از اینکه یونایتد
دقیقاً حالت هری مگوایر رو پیدا کردم که بعد از اینکه برای اولین بار با روبن آموریم 2 تا بازی پیاپی در لیگ بردن، وقتی ازش این آمارو بهش ارائه دادن واقعا خجالت آور. لطفا ادامه ندید دیالوگو.
و در ماتئوس کونیا من فقط اصلا بازی و عملکردش که فوق العاده بود و چقدر نقشش کلیدی بود و بذاریم کنار این بود که من میدیدم بذارین اینطوری میگم که یونایتدی ترین بازیکنیه که من حداقل تو عمرم دیدم. توی
به چه لحاظ؟
اصلا با یه ذوق عجیبی از بازی اول دنبال این بود که واسه یونایتد بخصوص تو اولترافورد گل بزنه.
خودش هم بعد از بازی گفت من از بچگی این تیمو دارم ماشو میکردم و برام یه رویا بود دیگه.
ببین خب مثلا ما میدیدین سانچز لباس یونایتد پوشیده، چند تا بازیکن دیگه لباس یونایتد پوشیده، ولی این عشق به یونایتد شما اصلا از بازی ماتئوس کونیا متوجه میشی.
خوشحالی گلش هم که مدام میکوبید روی نشانه باشگاه،
یک اشکی داشت تو صورتش، اشکی نه ولی میتونی یه بغض شوقی ببینی تو صورتش که اصلا با خوشحالی فقط رفت این رو با بازیکن‌ها به اشتراک بذاره و فقط دائما داشت از کاسمیرو تشکر میکرد بابت پاسی که بهش داده تا بتونه این ضربه رو بزنه. و ماتئوس کونیا اصلا به نظرم سبک بازیش از اینجا به بعدم عوض خواهد شد، چون که به شدت تلاش میکرد شوت بزنه و الان دیگه اونو گذاشت کنار، چون بالاخره به اون چیزی که استحقاقش رو داشت و دوستاش رسید.
یه نکته فنی و یه نکته غیر فنی راجع به ماتئوس کونیا و بریم سراغ بازیهای دیگه. فنیه اینه، نمیدونم موافقی یا مخالفی، ببین جوری که ماتئوس کونیا رو من در حالا حداقل از وقتی که پریمیر لیگ اومد دیگه هر هفته دارم تماشاش میکنم، خب بحث خیلی وقتا سر این بودش که آیا تو شماره 9 هستی یا شماره 10 هستی. حالا شماره 10 اینجا به معنای این که مهاجم مکمل هستی، سکند استرایکر هستی، که توی وولز خب مشخص بود دیگه با لارسنی که اون پریما پونتا رو بازی میکرد این حول محورش میچرخید و خب بهترین نمایشش رو داشت بابتش اومد یونایتد. ولی من دیگه بعد از بازی با برایتون گفتم 9 یا 10 هم سوال غلطیه، تو به ذات کاملا یه فری ایتی، دقیقا یه متزالای شماره 8 آزادی، بابت دیدی که نسبت به زمین و توپ داری، قدرت حمل و حفظ توپت